رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز 10 ایون گفت به زودی نیت دارد تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو و از او تقاضا کند که نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشد. شولت که در انجمن پروتستانت های آلمان در شهر نورنبرگ صحبت میکرد گفت او گفت من با پرزیدنت روسیه در گذشته و با تکرار صحبت کردم و نه تنها پیش از جنگ بلکه بعد شروع آن هم و گاهی این صحبت ها خیلی خوب بودند. از بس که ما مدت شد گپ نزده میخواهم به نزدیکی صحبت کنم، ولی یک چیز در تمام این گفتگوها باید به این نوبت گرفته شود که میان روسیه و اوکراین باید یک مذاکره عادلانه صلح برپا شود و این باید شرط بیرون شدن نیروهای روسیه باشد. این را باید درک کرد.
Das ist das, was verstanden werden muss.
در پی هجوم روسیه به خاک اوکراین فوریه سال 2022 غرب و اروپا از روسیه چندین بار خواستند که جنگ را خاتمه داده خاک اوکراین را ترک کند، ولی تا حالا نه این و نه دعوت های نشستن کیو و مسکو سر میز گفتوشونید نتیجه عملی ندادند. یک تحقیقات ژورنالیستی که در سامانه خبری بی بی سی نشر شد میگوید در پی هجوم به اوکراین از روی حساب‌های بسیار احتیاطکارانه امکان دارد 50,000 نفر از جانب روسیه کشته شده باشد. شمار عمومی تلفات روسیه با حساب آنهایی که با سبب جراحت دیگر جنگیده نمیتوانند 225,000 نفر بوده میتواند، میگوید این تحقیقات. آمار مذکور نتیجه کار ژورنالیستان بخش روسی بی بی سی، رسانه مدیا زونا و هم گروه اختیاریان میباشد. شمار عمومی آنهایی که در این جنگ جان دادند و اسمشان سنجیده و تصدیق شده است 25,000 نفر را تشکیل میدهد. معلومات مذکور را خبرنگاران از روی اطلاع نشر کرده مقامات و مطبوعات، خبری خویشاوندان در شبکه‌های اجتماعی و هم مواد به دست آمده از قبرستان‌ها جمع‌آوری و موارد سنجش و تصدیق قرار دادند. بی بی سی تاکید کرده است که شمار واقعی تلفات میتواند خیلی بیشتر از این باشد. مقامات در روسیه آمار تلفات در جنگ را پنهان می‌دارند و جانب اوکراین هم شمار تلفات در میان نظامیانش را نشر نمی‌کند. وزارت دفاع ترکیه گفت در ترکشی که 10 میلیون در کارخانه استحصال مواد ترکنده رخ داد 5 کارگر کشته شد. ترکش در یک کارخانه استحصال موشک و دیگر مواد ترکنده واقع در 40 کیلومتری شهر انکارا رخ داد. والی انکارا واسیب شاهین به خبرنگاران گفت که در داخل کارخانه دیگر هیچ نفری نیست که درمانده و یا با کمک طبی نیاز داشته باشد. 4 نابالغ گم شده بعد یک سقوط هواپیمای در بیشزار آمازون زنده پیدا شدند. در نتیجه افتادن هواپیمای 40 روز پیش 3 کلون سالی از میان ساکنان بومی کلمبیا به هلاکت رسیدند و نابالغان ناپدید شدند. عملیات جستجوی آنها تمام این وقت ادامه داشت و به یک خبری تشویش‌آوری تمام کشور کلمبیا تبدیل شد. نگرانی‌ها از سرنوشت کودکان ناپدید شده در جنگل انبوه و پرخطر بالا می‌گرفت و برابر با نجات بخشان نظامیان هم جستجوی کودکان جلب شدند. پرزیدنت گوستاو پترو گفت امیدوار است که روز 10 ایون میتواند با این نابالغان واخورده هم صحبت شود. آنها را از جنگل به یک بیمارخانه شهری باگوتا انتقال دادند. یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد گفت از تابستان سال 2023 سرمایه‌گذاری برنامه منطقوی علمی اوید به نظارت از پریاخوی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را دو برابر زیاد میکند. برنامه‌ای که سال 2021 با 6 میلیون دلار بودجه راه اندازی شده بود با هدف تهیه خریطه پریاخوی در حال آبشوی آسیای مرکزی راه اندازی شد. برنامه علمی منطقوی که عمل میکند هدف دارد تا سال 2025 یک نظام آگاه کننده آمادگی به خطرهای وابسته به آبشوی پریاخا در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را براه ماند. 10 ایون از زادروز شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی 100 سال پور شد. او یکی از نمایندگان معروف ادبیات شوروی تاجیک به شمار می رود. به این مناسبت روز شنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان یک همایش علمی و عملی برپا شد و در ادامه هفته نقش و میراث شکوهی را در ادبیات عصر 20 در همایش در اکادمی علم های تاجیکستان و محفل های دیگر یاد کردند. شکوهی در مقام های محرر روزنامه تاجیکستان سویتی، جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مدت بیشتر چون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار کرده است. از شاعران معروف بچه های تاجیک هم به شمار می رود و شعرهایش الهج دامد و برچه دوپا، قصه های آب از کجا می آید و اسد و صمد خیلی معروف شدند.
خیلی زیمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان شده ده سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با آزاده رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت cw.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. این شرکت قبلا شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. جمال الدین رسولوف در مرافعه های دادگاهی اتهامات را بی اساس و در حقش تهمت خوانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. زهرا مبارova وکیل مدافع جبردیده‌ها روز 8 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیش از 20 نفر نسبت محکوم شده شکایت نمودند.
در پرونده مذکور زیاده از 20 نفر جبردیدگان بودند که بسیاری از آنها را زنهای تاجیک تشکیل می‌دادند که همه آنها با راه فریب به دام شرکتی مذکور افتیده برای فریب شرکت مذکور با ترتیب دادن شرطنامه‌های قلبکی و رویکی آنها را به شایگری عربستان سعودی با صفت خدمتگزاران خانه دعوت میکند و با گویو که مزد معاشی بهترین شرط و شرایط های بهترین 8 ساعت ها روزی کاری متاسفانه در اصل تماما دیگر خیلی یعنی اونها زیاده از 24 ساعت در اونجا کار میکردن با حیثی با مانند غلام
سال 2017 دادستانی کل علیه این شرکت بر اساس شکایت مادر پرونده باز کرده بود که دخترش توسط آن برای کار به عربستان سعودی فرستاده شد. آن زمان جمال الدین رسولوف در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که نسبت شرکت آنها بسیار تهمت های کردند. زهرا مبارова ادوکات جبردیده ها نیز تاکید نمود که
آخرین فکتی معلوم شده سال 2022 بود. پرونده جنایتی از سال 2017 سرشویش است. یک مرتبه پرونده جنایتی قطع می شود بعدن باز با حالت نو آغاز می شود و خوشبختانه به اتمام می رسونند
در دادگاه عالی تاجیکستان خواستار نامه رسمی برای توضیح این موضوع شدند دادستانی کل به رادیو آزادی گفت تفتیشات عادلانه انجام شده است ولی آنها بعدن در سامانه رسمی خود در این باره معلومات خواهند داد نظر نزدیکان محکوم شده و وکیل مدافع او تا حال نسبت قضیه معلوم نیست منابع رادیو آزادی که از جریان مرافعه های دادگاهی آگاهند گفتند جمال الدین رسولوف اتهامات نسبتش اعلام شده را بی اساس خوانده است نام شرکت جمال 2012 در پی شکایت برخی ساکنان بارها در رسانه ها برآمده است این شرکت سال 2012 تاسیس یافته بعدن فعالیتش را قطع میکنند قبلا برخی از زنهای تاجیک با نشر ویدیو درباره سرنوشت تلخ خود هنگام کار در عربستان سعودی به رادیوی آزادی شکایت کرده بودند این اولین بار نیست که مقامات تاجیک نسبت به راههای غیرقانونی جذب ساکنان از جمله دختران و زنان به برخی کشورهای عربی ابراز نگرانی میکنند با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه سال گذشته 53 مورد قاچاق انسان در کشور ثبت شده است
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد کوچه های دهه شما از همه زیباست
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
شب 9 به 10 ایون هرچند شدت آبخیزی در بعضی قسمت‌های جنوبی اوکراین پایین آمد ولی در چند جای دیگر بالا گرفت. تیم‌های نجات بخش کاری خود را ادامه می‌دهند و یک مقام سازمان ملل متحد است پیامدهای فاجعه‌بار بشری رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا در بالای رود دنیپر در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین هشدار داد. خلاصه این همه در گزارش من خیرمون بخوزاده. نیروهای اوکراینی و روسی در منطقه جنوبی زاپاروژیه وریدی درگیری هستند برخی تحلیلگران تخمین میکنند که هفته جاری عملیات عظیم تهاجمی اوکراین به راه مانده شد در حالی که بمباران شهرهای اوکراینی باز هم ادامه دارند آب زیاد حدوداً 10,000 ساکن شهر جنوبی خرسون را از دیگر منطقه های اوکراین بریده است آب بر زیاد حالا به شاخه دنیپر دریای این هولت میریزد Олександр Пракудин, رهبری ماموریت نظامی ولایت خرسان در تلگرام کانالش نوشت در ساحل‌های راست دنیپر 35 محله با 3763 منزل زیر آب مانده است. رخنه شدن صد آبانبار کاخوفکا هفته جاری چون عظیمترین فاجعه محیط زیستی و صنعتی اروپا در 10 سال‌های اخیر ارزیابی شده است. در همین حال SBU یا خدمات امنیت اوکراین گفت گفتگوهای تلفنی میان نظامیان روس را گوش کرده است که در آن روسیه دست داشتنش در خراب کردن سربند را تصدیق میکند. این سربند از زمان آغاز اشغالگری ها زیر نظارت روسیه بود ولی مسکو این اتهام را رد میکند. روز 9 ایون پژوهشگاه زلزله شناسی نروژ گفت در لحظه خراب شدن سربند یک ترکش احتمالی را ثبت کرده است. در شرایط بسیار سنگین جنگی ده ها هزار ساکن محلی با جای های دیگر کوچ داده شدند و آتش بارانی شدید نیروهای روسیه را در این حادثه گمان بر می دانند. در شهری از جانب روسیه اشغال شده نوواکاخوفکا که سربند آبانبار هم در همان جا جایگیر است، شهردار ولادیمیر کووالنکا با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت سطح آب 6 متر بلند شد و حالا تدریجا کم می شود. او گفت در شهر همانا دسترسی به برق برقرار نشده است. رئیس شورای منطقوی خرسون الکساندر سامویلنکو با بخش اوکراینی گفت که تمام روز 9 ایون جرایان کوچ دادن مردم ادامه داشت و وضعیت ثابت ولی مشکل باقی میماند. او گفت آب با شدت سخت و با سرعت آمد ولی حالا با سرعت سست کم میشود. با گفته او ساکنان ناحیه سر جمعیت اوستریف بیشتر از دیگرها ضرر دیدند. مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید با امور بشری و یاری‌های اضطراری گفت که 700 هزار نفر به طور اضطراری به آب آشامیدن نیاز دارند. او اینچنین تخمین کرد که احتمالاً فاجعه رخنه شدن آبانبار به صادرات گندم از اوکراین و بالا رفتن نرخ در جهان سبب شود. در همین حال گزارش‌ها از ادامه درگیری‌های شدید در شرق و جنوب اوکراین گمان‌ها را درباره اینکه کیف آغاز تهاجم‌های عظیمش را اعلان می‌کند زیاد کرد. ولی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی 9 ایونش از اعلان بچونین مضمون خودداری کرد و تنها گفت توجه ما به تمام سمت‌های روانه شده است که عمل ما ضرور است و دشمن آسیب می‌بیند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ادعا کرد که عملیات تهاجمی اوکراین برای مانده شد ولی اساساً ناکام گردید. رادیوی آزادی گزارش‌ها را از منطقه‌های موریدی درگیری‌های سنگین به طور مستقلانه سنجیدن نمی‌تواند. در گزارش ستاد کل اوکراین 10 ایون گفته شد که درگیری‌های شدیدی ادامه دارند و روسیه اساساً به تلاش اشغال پره ولایت‌های لوهانسک و دونتسک تمرکز کرده است.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در حدود 4000 مکتب های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. از این تعداد مکتب ها اکثریت دولتی بوده است حساب بودجه مبلغ گذاری میشوند. سال گذشته بیش از 7 میلیارد سومانی یا حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که از این 52% برای مکتب های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز رولوی را میکنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومانی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. همچنین برای هر مکتب معیاری معین مبلغ داده می شود. این مبلغ از 35 تا 243 هزار سومانی وابسته به شکل فعالیت بوده است. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبری اقتصاد و بنقشه‌گیری در صحبت به رادیو آزادی گفت
اول راهبری مؤسسه تعلیمی چه خلی که گفتم اول با یعنی این مبلغ ها رو با ماده هایی که مویه شونده افضلیت های مکتب میدید. یعنی برای مکتب افضلیت چی است؟ اول افضلیت پرداخت مزد محنت آموزگار است، پرداخت اندازه های اجتماعی می باشد، بعد این می رود پرداخت های خراجات های کمونالی، یعنی پرداخت قوای الکتر انرژی، قوای برای پرداخت خدمت رسانی آب و دیگر خدمت رسانی و خدمت رسانی اینترنت و دیگر، و بعد پرداخت برای خرید تجهیزات مبلغ جدا کرده می شود. یعنی همین خلا یعنی وابسته به افزایش این مؤسسه همین مبلغ معین کرده می شود. این مبلغ ها رو برای خواننده برای در دست خواننده یعنی داده نمی شود. این مبلغ ها برای اونه که خواننده تعلیم گیرد، خواننده جایی نشست داشته باشد، در خواننده با بورو دوسکا و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد، همین مبلغ ها برای همین یعنی صرف کرده می شود.
با این ترتیب به گفته مسئولین وزارت معارف 84% مبلغ های جدا شده به پرداخت معاش آموزگاران و باقی به رشد مؤسسه صرف می شود، ولی آگاهان از شیوه نادرست خرج بودجه مکتب ها می گویند آن باعث جمع آوری پول از خوانندگان می شود. یک آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی بدون ذکر نامش گفت یک مشکلی که شاید در همه مکتب ها و برای همه آموزگاران پیش می آید این آمدن همان مهمان ها به مکتب است. وقتی مهمان به مکتب می آید البته به قول مهمانداری از حسابی مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حسابی معاشش پرداخت کند. آبونپولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضن معلم مجبور است حتی بور را از حسابی خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. ولی مسئولین می گویند در استفاده مبلغ های بودجه شفافیت تامین می شود. بحرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و بدخشان‌گیری افزود
صاحب مبلغ دایرکتور مکتب و ببینید محاسبات مکتب و شروع پدگوگی است و آنها در شروع پدگوگی همین مبلغ ها را وابسته به افضلیت های خود مؤسسه تعلیمی پیشنهاد می نمایند.
برخی ساکنان میگویند کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست، اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگاران نیست. جمشید عبدالرحیموف ساکن شهر وحدت گفت
معلم ها که وقت پول جمع میکنند بسیار آدمایی هستند که نمیفهمند کورا با میگن معلم ها برای خودش پول مثلا پول جمع کرد که به هر حال مقصد در اونجا هست روی خط که سال کدام خواننده مثلا 20 نفر مثلا 500 سومون ما هم سیم سال میتیاد اما ایپیش خودش نمیگیرد که مثلا اونجا مجلس میشود در اون مجلس مثلا همه مسئله را محکمه میکنند قطعی خلق مثلا ما چند مثلا در اونجا اشتراک کردن که مقصد که با روزگی پدر و مادر که ما مثلا نمیخیلی برای عبودانی مثلا 4 سال بله همه کورو هست لیکن به هر حال یک عبودانی مسئول موندن در
برای
معلیمان نمیزه بدن برای معلیمان نمیزه بدن.
مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به سوهای معارف همه ساله بیشتر میشود، ولی همان و کمبود سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه های مشخص را کارشناسان از عامل های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارد مشکل چون شرایط خوبی تحصیل در کشور حل شود.
معرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه، تکراری به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011. به گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 ساله هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحمه.
السلام علیکم، با عرض احترام. این در اون عملیات هایی که وقت های آخر شده میگذرد نسبت به همون مهاجران کاری تاجیک و عموما تاجیکان در روسیه، من هیچ چیز غیر طبیعی یا غیر عادی نمیبینم. این جریان باید این چنین پسامد ها می داشت، از سبب اون که همون اگر از ماتماتیک ها و فیزیک ها پرسید، اونها آید قانون رشد اکسپوننسیالی می گویند. شماره تاجیکان که زیاد شد، طبیعی است که چنین برخورد ها خواهند شد، بخواسته که آنها یک روندی خوب نیست در این تنظیم این کار ها.
مثلا ببینید، شماره مهاجران ازبکستان از تاجیکا چند مراتب بیشتر است. چرا این حالت محض به تاجیکا سرزده است؟ چرا؟
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکا زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشند، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شود. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظر شما چی است؟ شما به حرف عبدالله دولت فروزی هستید؟ مرحبا.
قبل از همه سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگانتون. حالا از صحبت جناب عبدالدولت چون میشود برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان، لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجره اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم یا نفرتشون میارد، هر چیزی اونو گفتن میانگیزد. خب پس چرا آمدن دانشجوها را لطکوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپیراسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روزی آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود، از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن این جنایت است. هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر. محترم عبدالدولتوف، همین رفتاری که با تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس، من هم مقابل آنهایی هستم که در شبکه های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم می شمارند و می گویند که ای تاجیکا سرجمانه به تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چنین نیست. آداب و فرهنگ دارند تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چنین نیست. برای من التماس، ما برای راضیگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسی هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالتها از عاملهای سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی آنچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم، این پیگیری میکنم این موضوع را و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب، آنها را فهمیده میشد، اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند، ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع را برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند، مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعدی همین واقعی که با دانشجویان در طرف خبر شد، چند نفر از فعالان یا از همون با قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها با یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر مهاجران روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند.
تشکر.
خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما اون را اجرا میکنیم، برای چی عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلات ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره که دارن در تاجیکستان است، در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند، هیچ محتاجی نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. که گفتم مشکلات زیاد شدن تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این مثلا؟
خب ببینید، در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم، چی جناب عبدالدلال، چی هر کارشناس دیگر میگوید، بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگم که سیاسی نیست. ببینید روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکام است، همه ما میدونیم، همون ترکی مثلا تاجیکستان. در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک یک بار در چند روز لتوکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدف کی است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست؟ یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیره. و اید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر رو شروع کنن مهاجره زدن و تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاره. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به این که اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از این که از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، اوضاع مشکل تر میشد. وضع اقتصادی و این تحریمی که روی یک کشور آمده، هرچی قدرتمند هم باشد خانه‌ها و اثرگذار است، من احتمال که نارضایتی مردم خواسته ناخواسته بالا میرود. و حالا اون چیزی که میگوین دلیل این که تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حالا خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میگوین بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا نماینده پارلمان بلند میشد میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجر را زدن؟ چرا مثلا شهروندای تاجیک تبار روسیه را اشکا سرکوب نکرد؟ اونا لاتوکوب هستن، مهاجر هستن، تا همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتوکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک را شهروند کردنی هست. یکی از راه ها میتوند این باشد. یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عملکرد های از کدام عملکرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماد رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه اونقدر مهاجر ندارد و این اصارت قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا، که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه. یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضع جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمت عبدالدولتف، نظر شما.
من یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگویند، پرویکسیه ما رو در روسیه میگویند، این است که همون فکر و عقیده های خود را به یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من به حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدند. با این سرعت زیاد شوی نم ازبک ها زیاد شدند، نم ملت های دیگر. شناسنامه گرفتن ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتند. و این موضوع رسانه‌ای که شد، مردم بومی خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آمده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچه رو، از همان جا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک هم ردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال، به سوال برگردیم.
سوال شما
بله،
چی خواهد، چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله، برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بگم که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست. همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها رو هم بردن ظلم کردن. حاضر پس آمدهایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چنین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشید پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی، مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتند، از تاجیکان محافظت کنند. و طبیعی است که حکومت، همون کرملین، تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع رو با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکنه. یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سخت‌تر نشود طبیعی است که چوره میبینن. طبیعی است که حکومت روسیه میخواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره میبینن. ولی پسامدهای هیچ پسامد مشکلی بین مناسبت های رسمی تاجیکستان و روسیه نخواهد بود. باز هم تکرار میکنم، هر درخواستی که روسیه دارد تاجیکستان را اجرا میکنه.
تشکر. برخی از مهاجران اشاره به این میکنند که گویا تاجیک هایی که دو شهروندی دارند و از رفتن به جنگ اوکراین خودداری میکنند سبب خشم روسیه شده است. به نظر مقامات روسیه از امتیازها استفاده میکنند ولی در روزهای سخت دستگیری نمیکنند. جناب ظفر صوفی، شما به این مسئله چه نظر دارید؟
خب من البته در این مورد تصمیم کنم. پیش از این میخوام برادر عبدالدولت یک چیز اشاره کنم که ما و شما داریم صحبت میکنیم و من برداشته خودم دارم صحبت میکنم. هیچ قرضی هم نه نسبت شما دارم، نه نسبت روسیه، نه نسبت هیچ چیز دیگر. فقط من ناراحتم از این که شهروندای کشور من، همتبارای من در روسیه مورد ظلم قرار گرفتن، یعنی لتکوب میشوند. جنایت است. هر چی این سیاسی است، انگیزه سیاسی دارد، انگیزه اقتصادی دارد، انگیزه اجتماعی دارد، فرق ندارد برای من، انگیزه فرهنگی دارد، فرق ندارد. من از این ناراحتم که هم تبارای من در روسیه مورد لاتکوب میشد و مطمئنم که شما هم از این چیز حتما ناراحتید و دل خوش ندارد. برای همین خواهشان طور به حساب چیز نکنید، سخنان منو طور برداشت نکنید که خدا نخواسته من از صحبت شما برداشتی بده داشته باشم. من هرچی شما دارید میگید گفتم تحلیل های ما بر مبنای حدس و گمان ها میشه. نگفتم تحلیل شما، تحلیل های ما، اول خودم گفتم تحلیل من، تحلیل ابلادا، تحلیل هر کسی هم باشد بر مبنای حدس و گمان هاست. به خاطر اینکه هیچ دلیل نداریم که چرا روسیه دارد این کارا میکنه. شما میگید که کتلنیکی، در کتلنیکی اونایی که چیز کردن همون آبانی که میگن اتیاد باب اصول و نزنچینی، در تاجیکستان اوانگرد و کیمچو هست. هر وقت که لازم شد حکومت تاجیکستان که مثل حکومت روسیه است، چند نفر میارد در میدان، حالا بر ضد آبیسه، بر ضد ایران، بر ضد روسیه، بر ضد هر کسی صحبت های میکنن و کردن. ما این سه دیدیم، این تجربه در تاجیکستان هم و در روسیه هم هست. و جالب داره که در روسیه بیشتر زن ها میبرن، حالا در تاجیکستان مردها و جوان ها میبرن، در روسیه بیشتر زن ها میبرن. حالا در مورد سوال شما که
برخی از مهاجران اشاره به این میکنن که گویا تاجیکایی که دو شهروند دارن،
گویا تاجیکا چیز، ببینید اگر اینطوری بود، اگر این چیز خشم روسیه را آورده بود، روسیه میتونست 100 نفر شهروند از شهروندی محروم میکرد. دیگه همین چیز دلیل میشد که بدون هیچ لاتکو، بدون هیچ گونه مثلا مطبوعاتی کردن و رسانه‌ای کردن و برای مردم نشان دادن همه این جنایت های مقامات انتظامی روسیه را، به هیچ دردسر، به خطر این کار انجام میشد. عرض میکنم در تصمیم، تصمیم سیاسی است، فرق ندارد. تصمیم این تصمیمی که الان چیز است، تصمیم سیاسی است. حالا با هر دلیل باشد، چی بخواهند که دیگران را بترسانند، چی بخواهند که رضایت مردم داخلی را برای به سمت خودشان جلب کنند، در هر صورت در دایره های سیاسی این تصمیم، این قرار قبول شده است و طبیعی است که این قرار نمیتونه بگیم که نه انگیزه سیاسی ندارد. چرا انگیزه سیاسی دارد؟ اما اون سوالی که فرموده در مورد آیا به مناسبت تاجیکستان رابطه دارد یا مثلا میخوان از این طریق به تاجیکستان فشار بیارن، نه، برای تاجیکستان هیچ گونه فشار لازم نیست. تاجیکستان، عرض کردم، متاسفانه حکومت تاجیکستان دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملین است، هرچی اینا گفتن انجام میدهد. شاید در بعضی مواردی که در راستای منفعت خانواده خود رحمانوف باشد، اونجا شاید گذشت نکند، اما در مورد ملت راحت گذشت نکند.
تشکر.
در مورد مهاجران که بیش از این،
عبدالله دولتوف، به همین سوال شما چی نظر داره؟ و قبلا خواهش میکنم که وقتمون یکم محدود است، خیلی فشرده تر پاسخ دهید.
همین اول اینکه این ملت رو دلداده حسرت نصیب کردند، همه عاشق روسیه هستند ولی همه حسرت و افسوس میخورند که اونها را احترام نمیکنند. من درباره اونه که دلم میسوزد و یا که غم ملت رو میخوریم، استیفن سویگ یک نویلش گفته است که دو نوع غمخوری است. یک وقتی که میبینید که یک کس شکنجه میشود، یا موی سر میکنید و گریه و فغان میکنید که این بیچاره در زیر این مظلوم است، یا که کمتر داد و فریاد میکنید و عمل میکنید به همون مظلوم کمک میکنید. این تاجیکای ما، همون فرهیختگای ملت ما، از همه اشان همون فقط با گیریه و ملت گیریه و ناله عادت کردند که بینند که وقتی که مظلومان رو تاجیک مهاجران کاری یا دیگر تاجیکان رو ظلم میکنند، فقط میگویند و مینویسند و دعوا میکنند و موی میکنند که ما رو فشار دادند. هیچ کسی نیست که عمل کرده داشته باشد. اکنون همون موضوعی که گفتیم، برای چه ازبک ها یا که قرغز ها یا دیگر ها رو ظلم نمیکنند، فقط تاجیک ها، برای که آنها توانند، آنها عمل میکنند، آنها در اینجا شرکت های خوب دارند و در اینجا جمعیت های خوب دارند، تاجیکان هیچ چیز ندارند. من شخصا با چندین همون دکترهای علم و پولدارها و بایها و اینجا میلیاردرها هستند، نه تنها میلیونرهای تاجیک، با اونها چندین بارها هم صحبت کرده بودم، آهید یک جمعیت خوبه که توانیم تاثیر رسان باشیم. و در اونها هویت ملی نیست، در اونها فقط همین نوله هست.
تشکر.
حالا چیز دیگر رو گویم، اینجا باز هم همون جناب ظفر صوفی گفتند که می توانستند 100 تاجیک رو از محروم شناسنامه روسی کنند. 100 نه، هزارها رو علکه کردند. رسانه‌ای فقط چند نفری که در چهره‌هایشون معلوم بود همون می دونید شما. ما می دونیم که هزارها نفر رو در همین دو سه سال اخیر محروم کردند از شناسنامه روسی.
بله، تشکر. و حالا یک سوال دیگر، در یک نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، گروهی زنان روس به پوتین مراجعه میکنند که مهاجران تاجیک به دخترانشون دست درازی میکنند و بی ادب هستند و به ترتیب و نظام محله اهمیت نمیدهند. این حرفا تشویق ضد تاجیکاست و واقعا چنین هست؟ محترم عبدالدولتوف، خیلی فشرده خواهش میکنم.
هست، واقعا هم چنین هست، دزدی هم زیاد شده است. و این ببینید که مثلا حاضر همون دختری را کشتن در دوشنبه، شنیدم که یک نفر از همون قاتلان گریخته به روسیه اومده است. تاجیکانی که در اونجا جنایت صادر میکنند و به روسیه میآیند، اونا اینجا اولیا نمیشند، اونا هم همون جنایتکار و بی‌تمیز و بی‌ادب هستند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین حرفا چی نظر دارید؟ مشاهده شما چی است؟
بینید، خب طبیعی است که وقتی که جمعیت زیاد است، در منش بی ادب هست، دوست هست، آدم کش هست، همه این چیزا هست. اما این نمیتونه دلیل بر آن بشود که پلیس روسیه بیاد یا مردم در یه ورزشگاه بگرد لطکوب کند، یا دانشجوها را برد لطکوب کند. جناب عبدالله دولت، خواهشان این طور فکر نکنید که فقط مثلا شمایید که چون خودتان که کردید میدارید با یک نفر دو نفر صحبت کنید، یا مثلا با ده نفر صحبت کنید جمعیت بسازید. شاید دیگران هم این کار کردن، اما نمیگوین این چیز. و اون روشن فکرهایی که میگوین و خالی شما فرهیختگاهایی که میگوین، اونا وظیفه شان گفتن است. شاید مثلا یک نویسنده قرار نیست که بیاید طور مثال دنبال جمعیت ساختن باشد، یا یک ژورنالیست قرار نیست که بیاد دنبال کار عملی باشد، کار عملی یک خبرنگار یا ژورنالیست این است که مطلب می‌نویسد درباره همون وضعی که هست و هیچ عاجز نالی هم نیست. من ملت تاجیک در حکومت ضعیف، ملت منو در حالت ضعف قرار داده است. من از این وضعیت، من از حکومت روسیه گله ندارم راستش، من از حکومت تاجیکستان گله دارم. حکومت تاجیکستان است که به نقطه ضعف در ضعیف‌ترین حالت مردم ما را قرار داده. من از اونو ناله دارم. این حکومت اگر ناله هم دارن ناریزم، اما ناله ندارم ناریزایم. این اگر این حکومت ضعیف خودکامه بود که کرامت شریف و عزت امونه بچه حال آورد، همه شما دو نمونه که
ببینه در رابطه به همین پاسخ شما محترم ظفر صوفی، آیا این همه نتیجه بی رهبر و حامی ماندن مهاجران نیست؟ اگر حالا کرامت شریف زنده و در مسکو می بود و هم عزت امون در زندان تاجیکستان نه بلکه در روسیه می بود، می شود گفت وضع تغییر می کرد، دیگر خیلی تر می شود؟
بله، یک بخش طبیعی است که یک بخش از مهاجرایی که مورد لطکو بودن شاید پشتیبانی میکنه، یک نفری بود که حداقل در نهادهای روسیه میرفت صحبت میکرد. امروز متاسفانه قریب کیش که نمونده، با خودشون میگن اولاد دارد در اونجا هستن، میگن ما هم در مسکو بودیم، یعنی چندی سال در مسکو بودیم. اینطوری هم نیست که مثلا ندونیم که در اونجا چی میگذرن.
و تشکر ابو دولت، شما به این پاسخ ظفر صوفی چه نظر دارید؟ مرحبا.
خیلی بازم تکرار میکنم، اون میلیونرهای تاجیک، اون منصبدارهای تاجیک، اون دکتر علمها و مدیر کافدرهای تاجیک که در اینجا صدها و هزارها هستن، اونها هیچ کدومش هویت ملی نمانده است. این فقط دامن حکومت را گرفتن کار بود نمیشد. بعد درباره آنه که عزت امان یا که کرامت شریف اینجا میبودن، گویا که کرامت شریف وارد اتاقهای منصبداران روسیه بود. خیلی ما دکر چیزی نمیگویم در این موضوع، همین را میگویم که وقتی که سال 2008 در ماه ینور و فوریه 23 تاجیک را کشتن، شخصا من با وزیر کارهای داخله و پرکرور جنرالی روسیه مکتوب نوشتم و گفتم که 5000 تاجیک آماده است و ما میتوانیم که کوچه خیابان نوی اربت رو میبندیم اگر چاره نبینید. نماینده پرکوراتور به نزدم اومد، به دفتر کاریم از وزیر کارهای داخلی مکتوب اومد و این تاجیکشی قطع شد. بعد که رویز من دپوتات دومای دولتی بود و خیست نسبت تاجیکان بسیار تحمت ها میکرد، ما به همون کرامت شریف و گوهر جورایی و در نزد دومای دولتی در مقابل تئاتر کلام همونجا یک گرد همایی تشکیل کردیم. اون وقت ها چنین امکانیت ها بود. در موضوع دیگر موضوع هم این کارهای را میکردیم، ولی اگرچه داد نمیزدیم. و باز میگویم از اون کسایی که شما ترمون میسازد هم
بله درست است، ولی حالا شما ببینید
میبینن میآیند آب نمیچکنند و فقط صورت میگیرند و در اینترنت میپرتویند، ولی کار را برای
حالا خیلی یک سوال کوتاه همینجا من میخوام به پاسخ شما بدهم، این که شما همچون کارمند اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت روسیه، اون طوری که چند سال پیش شما نامه نویسته در مسئله کشته شدن شهروند تویسان، حاضر چی در این معرکه که ضد تعقیب بازداشت ادامه دارد شما نامه نویسته مراجعه کرده؟
حاضر گفتم، پیشتر گفته بودم که به چند نفر مراجعه کردم، از بس که من یک فعال جامعه تاجیکستانی نیستم، فعال جامعه یک از نام تاجیک ها سخن گفتن نمیتوانم، ولی شکر خدا که تو دعوت میشن در بعض جا و معلومات هایی هم دارم و چیزهایی هم میدونم و این صحبت ها رو میکنیم و اون چه هر چیزی که گفتم دلیل هست، ولی حاضر با من با یک نفر هیچ کاری کرده نمیشد. باز هم میگویم ما میتوانیم، ولی ما البته نمیتوانیم رنگ سالهای 2008 یا که 2012 چیلی که اونجا بس دیگر بود، حاضر بس در روسیه کلن دیگر است و با راه های دیگر تأثیر رساندن و پیشگیری کردن این حالت های ناخوش رو البته امکانیت ها هست، راه های حل این مسئله ها هست.
تشکر.
ولی این رو باید خودشون کنن.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم جلب میکنم. سوال از رهگذران در باره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود، با هم میبینیم پس برمیگردیم. مرحبا.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتبانو ندارن، ما باید برای پشتبانو شویم. ما مراجعت ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونای روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غم نتیان دستگیری کنن.
سببش نامعلوم نو گفته ها اینجا بسیار بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود با خطاگی نارسایی اگان دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد با سبب های گوناگون اما بسیار وقت با خطاگی های خودی آنها می شود نو از این من هم نگرانم بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم
راستی که همین سحر دیدم در یوتیوب حیران شدم از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد اینو هم نمیدونم راستی که سببش رو برای چی باشد
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها را تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست از این لحاظ یک خلق یک ملت نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است اگر چهره وی گندمگین باشد و مویسترش سیاه این نشانی آن نیست که همه وی تاجیک است
محترم عبدالدولتف شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه
خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند همون حرفا هستند البته مردم که معلومات ندارند به دلیل هرچی میگویند ولی که من گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان نه برای آن که اینها یکان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند هدف تاجیکان
تشکر جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سر راهی صحبت داشتن
خب در هر صورت ببینیدون
خیلی کوتاه خواهش میکنم بله
بله هر چی شنیده بودن همون دارن میگم چیزی فهمیده بودن خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم روسیه نارضا است از بودن از افزایش مهاجرا حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیش راهی این کار را بگن پیش راهی نارضایت بگن که نشان دهد که نه در طرف مردمش است خب درست هم میکنند اگر اینطوری است درست هم میکنند خب ما باید یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک باید ببیند که چی کار باید کنند
برای عینا همین سوال ما داریم یعنی راه حل این مشکل از نگاه شما چی است کی باید چی کار کند حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند باید چی عملی انجام دهد خود مهاجران باید چی کار کنند مرحمت در این رابطه با این عبدالدولت از شما
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان در تا توان دارند همه همون کارها رو میکنند ولی باز هم تکرار میکنند مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردن 100 یا 200 نفر باشند اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند
تشکر جناب ظفر صوفی شما چی نظر دارید به همین سوال
گویم که ما باید اگر تاجیکان خودشان تقدیر خودشان رو به دست نگیرند هیچ بهبودی نمیشن
تشکر جناب ظفر صوفی
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله چه حکومت تاجیکستان چه دیگرا هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا یه مثالش شاید نخواهند در همین درآمد گاو گفتن اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشم دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش را خواندم اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم یعنی که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرامش و این چیز حکومت تاجیکستان هم متاسفانه خیلی میخواهد دیدش اگر نمیخواست راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنند
تحقیقش تحقیق شده است. در روسیه تحقیق میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالله دولت که میگن صداشون میبرن از خودشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفرن. پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس
میتونن
سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنه؟ خیلی
راه حل، راه حل یگانه راه حل این است که دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میده. متأسفانه تالیش وظیفه‌ش انجام نمیده در این سمت. اگر انجام میداد ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر
تشکر.
روز از روز کم میشد. ما متأسفانه روز از روز دارد افزایش میابد.
تشکر.
اگر بازم اون لجام با دست خدا توش نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند هیچ مشکلی حل نمیشد.
تشکر به هر دوی شما.
گیرن لجام با دستشون. رفت توکل کن ما افشون پا و دست. رست تو است و با تو عاشق تر است.
تشکر و با همین مصرع شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دوی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چنانه، الله گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. در جمع بچه هات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز 10 ایون گفت به زودی نیت دارد تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو و از او تقاضا کند که نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشد. شولت که در انجمن پروتستانت های آلمان در شهر نورنبرگ صحبت میکرد گفت او گفت من با پرزیدنت روسیه در گذشته و با تکرار صحبت کردم و نه تنها پیش از جنگ بلکه بعد شروع آن هم، و گاهو این صحبت ها خیلی خوب بودند. از بس که ما مدتی شد گپ نزده میخواهم به نزدیکی صحبت کنم، ولی یک چیز در تمام این گفتگوها باید به اینابت گرفته شود که میان روسیه و اوکراین باید یک مذاکره عادلانه صلح برپا شود و این باید شرط بیرون شدن نیروهای روسیه باشد. این را باید درک کرد.
Das ist das, was verstanden werden muss.
در پی هجوم روسیه به خاک اوکراین فوریه سال 2022 غرب و اروپا از روسیه چندین بار خواستند که جنگ را خاتمه داده خاک اوکراین را ترک کند، ولی تا حالا نه این و نه دعوت های نشستن کیو و مسکو سر میز گفتوشونید نتیجه عملی ندادند. یک تحقیقات ژورنالیستی که در سامانه خبری بی بی سی نشر شد میگوید در پی هجوم به اوکراین از روی حساب‌های بسیار احتیاطکارانه امکان دارد 50,000 نفر از جانب روسیه کشته شده باشد. شمار عمومی تلفات روسیه با حساب آنهایی که با سبب جراحت دیگر جنگیده نمیتوانند 225,000 نفر بوده میتواند، میگوید این تحقیقات. آمار مذکور نتیجه کار ژورنالیستان بخش روسی بی بی سی، رسانه مدیا زونا و هم گروه اختیاری آن میباشد. شمار عمومی آنهایی که در این جنگ جان دادند و اسمشان سنجیده و تصدیق شده است 25,000 نفر را تشکیل میدهد. معلومات مذکور را خبرنگاران از روی اطلاع نشر کرده مقامات و مطبوعات، خبری خویشاوندان در شبکه های اجتماعی و هم مواد به دست آمده از قبرستان ها جمع آوری و مورد سنجش و تصدیق قرار دادند. بی بی سی تاکید کرده است که شمار واقعی تلفات میتواند خیلی بیشتر از این باشد. مقامات در روسیه آمار تلفات در جنگ را پنهان میدارند و جانب اوکراین هم شمار تلفات در میان نظامیانش را نشر نمیکند. وزارت دفاع ترکیه گفت در ترکیش که 10 میون در کارخانه استحصال مواد ترکنده رخ داد 5 کارگر کشته شد. ترکیش در یک کارخانه استحصال موشک و دیگر مواد ترکنده واقع در 40 کیلومتری شهری انکارا رخ داد. والی انکارا واسیب شاهین به خبرنگاران گفت که در داخل کارخانه دیگر هیچ نفری نیست که درمانده و یا با کمک طبی نیاز داشته باشد. 4 نابالغ گم شده بعد یک سقوط هواپیمای در بیشزار آمازون زنده پیدا شدند. در نتیجه افتادن هواپیمای 40 روز پیش 3 کلون سالی از میان ساکنان بومی کلمبیا به هلاکت رسیدند و نابالغان ناپدید شدند. عملیات جستجوی آنها تمام این وقت ادامه داشت و به یک خبری تشویش‌آوری تمام کشور کلمبیا تبدیل شد. نگرانی ها از سرنوشت کودکان ناپدید شده در جنگل انبوه و پرخطر بالا می گرفت و برابر با نجات بخشان نظامیان هم در جستجوی کودکان جلب شدند. پرزیدنت گوستاو پترو گفت امیدوار است که روزی 10 میون می تواند با این نابالغان واخورده هم صحبت شود. آنها را از جنگل به یک بیمارخانه شهری باگوتا انتقال دادند. یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد گفت از تابستان سال 2023 سرمایه‌گذاری برنامه منطقوی علمی اوید به نظارت از پریاخوی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را دو برابر زیاد میکند. برنامه‌ای که سال 2021 با 6 میلیون دلار بودجه راه اندازی شده بود با هدف تهیه خریطه پریاخوی در حال آبشوی آسیای مرکزی راه اندازی شد. برنامه علمی منطقوی که عمل میکند هدف دارد تا سال 2025 یک نظام آگاه کننده آمادگی به خطرهای وابسته به آبشوی پریاخو در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را براه ماند. 10 میون از زادروز شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی 100 سال پور شد. او یکی از نمایندگان معروف ادبیات شوروی تاجیک به شمار می رود. به این مناسبت روز شنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان یک همایش علمی و عملی برپا شد و در ادامه هفته نقش و میراث شکوهی را در ادبیات عصر 20 در همایش در اکادمی علم های تاجیکستان و محفل های دیگر یاد کردند. شکوهی در مقام های محرر روزنامه تاجیکستان سویتی، جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مدت بیشتر چون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار کرده است. از شاعران معروف بچه های تاجیک هم به شمار می رود و شعرهایش الهج آمد و برچه دوپا، قصه های آب از کجا می آید و اسد و صمد خیلی معروف شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او
درون
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیرقانونی و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. این شرکت قبلا شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. جمال الدین رسولوف در مرافعه های دادگاهی اتهامات را بی اساس و در حقش تهمت خوانده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. زهرا مبارو و وکیل مدافع جبردیده ها روزی 8 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیش از 20 نفر نسبت محکوم شده شکایت نمودند.
در پرونده مذکور زیاده از 20 نفر جبردیدگان بودند که بسیاری از آنها را زنهای تاجیک تشکیل میدادند که همه آنها برای فریب به دام شرکت مذکور افتیده، برای فریب شرکت مذکور با ترتیب دادن شرطنامه های قلبکی و رویکی اونها رو به شایگری عربستان سعودی با صفت خدمتگزاران خانه دعوت میکند و با گویو که مزد معاشی بهترین، شرط و شرایط های بهترین، 8 ساعت و روزی کاری، متاسفانه در اصل تماما دیگر خیلی، یعنی اونها زیاده از 24 ساعت در اونجا کار میکردن با حیثی با مانند غلام.
سال 2017 دادستانی کل علیه این شرکت بر اساس شکایت مادر پرونده باز کرده بود که دخترش توسط آن برای کار به عربستان سعودی فرستاده شد. آن زمان جمال الدین رسولوف در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که نسبت شرکت آنها بسیار تهمت های کردند. زهرا مبارو ادوکات جبردیده ها نیز تاکید نمود که
آخرین فکتی معلوم شده سال 2022 بود. پرونده جنایتی از سال 2017 سرشویش است. یک مرتبه پرونده جنایتی قطع می شود، بعدن باز با حالت نو آغاز می شود و خوشبختانه با اتمام می رسونند.
در دادگاه عالی تاجیکستان خواستار نامه رسمی برای توضیح این موضوع شدند. دادستانی کل به رادیو آزادی گفت تفتیشات عادلانه انجام شده است، ولی آنها بعداً در سامانه رسمی خود در این باره معلومات خواهند داد. نظری نزدیکان محکوم شده و وکیل مدافع او تا حال نسبت قضیه معلوم نیست. منابع رادیو آزادی که از جریان مرافعه های دادگاهی آگاهند گفتند جمال الدین رسولوف اتهامات نسبتش اعلام شده را بی اساس خوانده است. نام شرکت جمال 2012 در پی شکایت برخی ساکنان بارها در رسانه ها برآمده است. این شرکت سال 2012 تأسیس یافته، بعداً فعالیتش را قطع می‌کنند. قبلا برخی از زنهای تاجیک با نشر ویدیو درباره سرنوشت تلخ خود هنگامی کار در عربستان سعودی به رادیو آزادی شکایت کرده بودند. این اولین بار نیست که مقامات تاجیک نسبت راه‌های غیرقانونی جذب ساکنان از جمله دختران و زنان به برخی کشورهای عربی ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه سال گذشته 53 مورد قاچاق انسان در کشور ثبت شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org
شب 9 به 10 ایون هرچند شدت آبخیزی در بعضی قسمت های جنوبی اوکراین پایین آمد، ولی در چند جای دیگر بالا گرفت. تیم های نجات بخش کاری خود را ادامه می دهند و یک مقام سازمان ملل متحد از پیامدهای فاجعه باری بشری رخنه شدن سدی آب انباری کاخوفکا در بالای رود دنیپر در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین هشدار داد. خلاصه این همه در گزارش من خیرمون بقازاده. نیروهای اوکراینی و روسی در منطقه جنوبی زاپاروژیه واردی درگیری هستند. برخی تحلیلگران تخمین میکنند که هفته جاری عملیات عظیم تهاجمی اوکراین به راه مانده شد، در حالی که بمباران شهرهای اوکراینی با هم ادامه دارند. آب زیاد حدوداً 10,000 ساکن شهر جنوبی خرسون را از دیگر منطقه های اوکراین بریده است. آب برزیاد حالا به شاخه دنیپر دریای اینهولت میریزد. الکساندر پراکودین رهبری ماموریت نظامی ولایت خرسون در تلگرام کانالش نوشت در سایل های راست دنیپر 35 محله با 3763 منزل زیر آب مانده است. رخنه شدن سدی آب انباری کاخوفکا هفته جاری چون عظیمترین فاجعه محیط زیستی و صنعتی اروپا در 10 ساله های اخیر ارزیابی شده است. در همین حال SBU یا خدمات امنیت اوکراین گفت گفتگوهای تلفنی میان نظامیان روس را گوش کرده است که در آن روسیه دست داشتنش در خراب کردن سربند را تصدیق میکند. این سربند از زمان آغاز اشغالگری ها زیر نظارت روسیه بود، ولی مسکو این اتهام را رد میکند. روز 9 ایون پژوهشگاه زلزله شناسی نروژ گفت در لحظه خراب شدن سربند یک ترکش احتمالی را ثبت کرده است. در شرایط بسیار سنگین جنگی ده ها هزار ساکن محلی
جایهای دیگر کوچ داده شدند و آتش بارانی شدید نیروهای روسیه را در این حادثه گمان بر می‌دانند. در شهری از جانب روسیه اشغال شده نوواکاخوفکا که سربند آبانبار هم در همان جا جایگیر است، شهردار ولادیمیر کوالنکا با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت سطح آب 6 متر بلند شد و حالا تدریجا کم می‌شود. او گفت در شهر همانا دسترسی به برق برقرار نشده است. رئیس شورای منطقوی خرسون الکساندر سامویلنکو با بخش اوکراینی گفت که تمام روز 9 ایون جرایان کوچ دادن مردم ادامه داشت و وضعیت ثابت ولی مشکل باقی میماند. او گفت آب با شدت سخت و با سرعت آمد ولی حالا با سرعت سست کم می شود. با گفته او ساکنان ناحیه سر جمعیت اوستریف بیشتر از دیگرها ضرر دیدند. مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید به امور بشری و یاری های استراری گفت که 700 هزار نفر به طور استراری به آب آشامیدن نیاز دارند. او اینچنین تخمین کرد که احتمالاً فاجعه رخنه شدن آب انبار به صادرات گندم از اوکراین و بالا رفتن نرخ در جهان سبب شود. در همین حال گزارش ها از ادامه درگیری های شدید در شرق و جنوب اوکراین گمان ها را درباره اینکه کیف آغاز تهاجم های عظیمش را اعلان میکند زیاد کرد، ولی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی 9 ایونش از اعلان به چنین مضمون خودداری کرد و تنها گفت توجه ما به تمام سمت های روانه شده است که عمل ما ضرور است و دشمن آسیب میبیند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ادعا کرد که عملیات تهاجمی اوکراین براه مانده شد ولی اساسا ناکام گردید. رادیوی آزادی گزارش ها را از منطقه های موریدی درگیری های سنگین به طور مستقلانه سنجیدن نمیتواند. در گزارش ستاد کل اوکراین 10 ایون گفته شد که درگیری های شدید ادامه دارند و روسیه اساسا به تلاش اشغال پره ولایت های لوهانسک و دونتسک تمرکز کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در حدود 4000 مکتب های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. از این تعداد مکتب ها اکثریت دولتی بوده است، حساب بودجه مبلغ گذاری میشوند. سال گذشته بیش از 7 میلیارد تومان یا حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که از این 52% برای مکتب های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرو نوزی روح‌اللهی را میکنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومونی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. همچنین برای هر مکتب معیاری معین مبلغ داده می شود. این مبلغ از 35 تا 243 هزار سومونی وابسته به شکل فعالیت بوده است. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبری اقتصاد و بنقشه‌گیری در صحبت به رادیو آزادی گفت
اول راهبری مؤسسه تعلیمی چه خلی که گفتم اول با یعنی این مبلغ ها رو با ماده هایی که مویه شونده افضلیت های مکتب میدید، یعنی برای مکتب افضلیت چی است؟ اول افضلیت پرداخت مزد محنت آموزگار است، پرداخت اندازه های اجتماعی می باشد، بعد این می رود پرداخت های خراجات های کمونالی، یعنی پرداخت قوای الکتر انرژی، قوای برای پرداخت خدمت رسانی آب و دیگر خدمت رسانی ها، خدمت رسانی اینترنت و دیگر، و بعد پرداخت برای خرید تجهیزات مبلغ جدا کرده می شود. یعنی همین خیال، یعنی وابسته به افضلیت مؤسسه همین مبلغ ها معین کرده می شود. این مبلغ ها رو برای خواننده، برای در دست خواننده یعنی داده نمی شود. این مبلغ ها، این مبلغ ها برای اونه که خواننده تعلیم گیرد، خواننده جایی نشست داشته باشد، خود در خواننده با برو دوسکه و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد، همین مبلغ ها برای همین یعنی صرف کرده می شود.
با این ترتیب به گفته مسئولین وزارت معارف 84% مبلغ های جدا شده به پرداخت معاش آموزگاران و باقی به رشد مؤسسه صرف می شود، ولی آگاهان از شیوه نادرست خرج بودجه مکتب ها می گویند آن باعث جمع‌آوری پول از خوانندگان می شود. یک آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی بدون ذکر نامش گفت یک مشکلی که شاید در همه مکتب ها و برای همه آموزگاران پیش می آید این آمدن همان مهمان ها به مکتب است. وقتی مهمان به مکتب می آید البته به قبل مهمانداری از حساب حسابی مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حسابی معاشش پرداخت کند. آبون پولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضن معلم مجبور است حتی بو را از حسابی خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. ولی مسئولین می گویند در استفاده مبلغ های بودجه شفافیت تامین می شود. بحریدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و بدخشگیری افزود.
صاحب مبلغ دایرکتور مکتب و ببینید محاسبات مکتب و هم شورای پدگوگی است. آنها در شورای پدگوگی همین مبلغ ها را وابسته به افضلیت های خود مؤسسه تعلیمی پیشنهاد می نمایند.
برخی ساکنان میگن کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست، اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگاران نیست. جمشید عبدالرحیموف ساکن شهر وحدت گفت:
معلم ها که وقت پول جمع میکنند بسیار آدمایی هستند که نمیفهمند کارا و میگن معلم ها برای خودش پول مثلا پول جمع کرد که به هر حال مقصد در اونجا هست رویخط که مثلا کدام خواننده مثلا 20 نفر مثلا 500 سومون ما همین سیم مثلا میتیه و ما ایپش خودش نمیگیرد که مثلا اونجا مجلس میشود در اون مجلس مثلا همین مسئله رو محکمه میکنن قطعی خلق مثلا ما چند مثلا در اونجا اشتراک کردن که مقصد که با روزگی پدر مادر که ما مثلا نمیخیلی برای عبودانی مثلا چهار سال بله بله همین کورا هست لیکن به هر حال یک عبودانی مسئول موندن در
برای
معلیمه نمیزه برای معلیمه نمیزه.
مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به سوهای معارف همه ساله بیشتر میشود. ولی همان و کمبودی سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه های مشخص را کارشناسان از عامل های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارد مشکل چون شرایط خوب تحصیل در کشور حل شود.
معرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه، تکراری به مراتب بزرگتری حادثه های سال 2011. با گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 ساله هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحمه.
السلام علیکم، با عرض احترام. این در اون عملیات هایی که وقت های آخر شده میگذرد نسبت همون مهاجران کاری تاجیک و عموماً تاجیکان در روسیه، من هیچ چیز غیر طبیعی یا غیر عادی نمیبینم. این جریان باید این چنین پسامد ها می داشت، از سبب اون که همون اگر از ماتماتیک ها و فیزیک ها پرسید، اونها آید قانون رشد اکسپوننسیالی می گویند. شماره تاجیکان که زیاد شد، طبیعی است که چنین برخورد ها خواهند شد، بخواسته که آنها یک روندی خوب نیست در این تنظیم این کار ها.
مثلا ببینید، شماره مهاجران ازبکستان از تاجیکا چند مراتب بیشتر است. چرا این حالت محض به تاجیکا سر زده است؟ چرا؟
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکا زیاد است. واقعا هم چنین هست، اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز می گرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشند، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شود. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظری شما چی است؟ شما به حرف های عبدالله دولت فروزی هستید؟ مرحبا.
قبل از همه سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگانتون. حالا از صحبت جناب عبدالله دولت چون میشه برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم یا نفرتشون میاد، هر چیزی اون گفتن میانگیزد. خب پس چرا اومدن دانشجوها را لاتکوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روز آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلان نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود، از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شدن. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن این جنایت است. هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر. محترم ابلو دولتوف، همین رفتاری که با تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس، من هم مقابل آنهایی هستم که در شبکه‌های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم می شمارند و می گویند که تاجیک ها سرجمانه به تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چونی نیست. آداب و فرهنگ دارند تاجیک ها و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چنین است. برای من التماس، ما برای رازگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالت ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم. ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی اونچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند، من خواندم این پیگیری میکنم این موضوع رو و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب آنها رو فهمیده میشد، اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند، ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع رو برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند، مردم را افسون میکنند. و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعدی همین واقعی هایی که با دانشجویان در طرف خبر شد، چند نفر از فعالان یا از همون به قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها با یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه رو تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر مهاجران روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند.
تشکر.
حتی خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما اون را اجرا میکنیم، برای چی؟ و عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلات ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره ای که دارن در تاجیکستان است، در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند، هیچ محتاجی نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. گفتم مشکلات زیاد شدنی تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این مثلا؟
خب ببینید، در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم، چی جناب عبدالله، چی هر کارشناس دیگر میگوید، و بر مبنای حدس و گمانها و تحلیل‌های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده، یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگیم که سیاسی نیست. ببینید، روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکام است، همه ما میدونیم، همون طور که مثلا تاجیکستان. در چنین یک کشور از خبر شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک یک بار در چند روز لطکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدفی که است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست، یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیره. بعید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر رو شروع کنن مهاجره زدن و تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از اینکه از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، از اون مشکل تر میشد وضع اقتصادی. این تحریمی که روی یک کشور آمده، هر چی قدرتمند هم باشد، خانه ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایت مردم خواسته ناخواسته بالا میرود. و حالا اون چیزی که میگویند دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حالا خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میان بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا نماینده پارلمان بلند میشد میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجره را زدن؟ چرا مثلا شهروندایی تاجیک تبار روسیه را ایشکا سرکوب نکرد؟ اونا لطکوب هستن، مهاجر ها هستن، همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لطکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک ها شهروند کردن، یعنی یکی از راه ها میتوند این باشد. یکی راه دیگه، یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عمل کرد های از کدام عمل کرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماده رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید، در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه اونقدر مهاجر ندارد و این اصارت قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه، یعنی منظور یه طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضعی جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید، برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق واقعه های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمد عبدالدولت نظرش.
من اول یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگویند، پرویکسی ما رو در روسیه میگویند، این است که همون فکر و عقیده های خود را با یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدند. با این سرعت زیاد شوی نه ازبک ها زیاد شدند نه ملت های دیگر. شناسنامه گرفتن ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتند. و این موضوع رسانه‌ای که شد، مردم می خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آمده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچرو، از همون جا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک، نام تاجیک هم ردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال، به سوال برگردیم.
سوال شما.
بله.
چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله. برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازه در همون یک چیز دیگر هم بگم که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست. همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها رو هم بردن ظلم کردن. حاضر پس آمدهایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چنین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشد پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتند، از تاجیکان محافظت کنند. و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع رو با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکند. یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سختتر نشود طبیعی است که چوره میبینن. طبیعی است که حکومت روسیه میخواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره میبینن. ولی پسامدهای هیچ پسامد مشکلی بین مناسبت های رسمی تاجیکستان و روسیه نخواهد بود. باز هم تکرار میکنم هر درخواستی که روسیه دارد تاجیکستان را اجرا میکنه.
تشکر. برخی از مهاجران اشاره به این میکنن که گویا تاجیک هایی که دو شهروندی دارند و از رفتن به جنگ اوکراین خودداری میکنن سبب خشم روسیه شده است. به نظر مقامات روسیه از امتیازها استفاده میکنن ولی در روزهای سخت دستگیری نمیکنن. جناب ظفر صوفی، شما به این مسئله چی نظر داره؟
خب من البته در این مورد تصمیم کنم. پیش از این میخوام برادر عبدالدولت یک چیز اشاره کنم که ما شما داریم صحبت میکنیم و من برداشته خودم دارم صحبت میکنم. هیچ قرضی هم نه نسبت شما دارم، نه نسبت روسیه، نه نسبت هیچ چیز دیگر. فقط من ناراحتم از این که شهروندای کشور من، همتبارای من در روسیه مورد ظلم قرار گرفتن، یعنی لتوکوب میشوند. جنایت است. هر چی این سیاسی است، انگیزه سیاسی دارد، انگیزه اقتصادی دارد، انگیزه اجتماعی دارد، فرق ندارد برای من، انگیزه فرهنگی دارد، فرق ندارد. من از این ناراحتم که هم تبارای من در روسیه مورد لاتکوب میشد و مطمئنم که شما هم از این چیز حتما ناراحتید و دل خوش ندارد. برای همین خواهشان طور به حساب چیز نکنید، سخنان منو طور برداشت نکنید که خدا نخواسته من از صحبت شما برداشتی بعد داشته باشم. من هرچی شما دارید میگوید گفتم تحلیل های ما بر مبنای حدس و گمان ها میشن. نگفتم تحلیل شما، تحلیل های ما اول خودم گفتم. تحلیل من، تحلیل ابلادا، تحلیل هر کسی هم باشد بر مبنای حدس و گمان هاست. بخاطر اینکه هیچ دلیل نداریم که چرا روسیه دارد این کار را میکند. شما میگید که کتلنیکی، در کتلنیکی اونایی که چیز کردن همون آبانی که میگن اتریاد باب اصولو نزنچینی، در تاجیکستان اوانگرد و کیمچو هست. هر وقت که لازم شد حکومت تاجیکستان که مثل حکومت روسیه هست چند نفر میارد در میدان، حالا بر ضد OBS، بر ضد ایران، بر ضد روسیه، بر ضد هر کسی صحبتای میکنن و کردن. ما اینس دیدیم این تجربه در تاجیکستان هم و در روسیه هم هست. و جالب داره که در روسیه بیشتر زن ها میبرن، حالا در تاجیکستان مردها و جوان ها میبرن، در روسیه بیشتر زن ها میبرن. حالا در موردی سوال شما که
برخی از منطقه اشاره به این میکنن که گویا تاجیکایی که دو شهروند دارن
گویا تاجیکا چیز رو ببینید. اگر اینطوری بود، اگر این چیز خشم روسیه رو آورده بود، روسیه میتونست 100 نفر شهروند از شهروندی محروم میکرد. دیگه همین چیز دلیل میشد که بدون هیچ لاتکو، بدون هیچ گونه مثلا مطبوعاتی کردن و رسانه‌ای کردن و برای مردم نشان دادن همه این جنایت‌های مقامات انتظامی روسیه را، به هیچ دردسر، به خطر این کار انجام میشد. عرض میکنم در تصمیم، تصمیم سیاسی است، فرق ندارد. تصمیم این تصمیمی که الان چیز است، تصمیم سیاسی است. حالا به هر دلیل باشد، چی بخواهند که دیگران را بترسانند، چی بخواهند که رضایت مردم داخلی را برای سمت خودشان جلب کنند، در هر صورت در دایره های سیاسی این تصمیم، این قرار قبول شده است. و طبیعی است که این قرار نمیتونیم بگیم که نه انگیزه سیاسی ندارد. چرا انگیزه سیاسی دارد؟ اما اون سوالی که فرموده در مورد آیا به مناسبت تاجیکستان رابطه دارد یا مثلا میخوان از این طریق به تاجیکستان فشار بیارن، نه، برای تاجیکستان هیچ گونه فشار لازم نیست. تاجیکستان عرض کردم متاسفانه حکومت تاجیکستان دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملین است، هر چی اینا گفتن انجام میدهد. شاید در بعضی مواردی که در راستای منفعت خانواده خود رحمانوف باشد، اونجا شاید گذشت نکند، اما در مورد ملت راحت گذشت نکند.
تشکر.
در مورد مهاجران که بیش از این
عبدالله دولتوف، به همین سوال شما چی نظر داره؟ و قبلا خواهش میکنم که وقتمون یکم محدود است، خیلی فشرده تر پاسخ دهید.
همین اول اینکه این ملت رو دلداده حسرت نصیب کردند، همه عاشق روسیه هستند ولی همه حسرت افسوس میخورند که اونها را احترام نمیکنند. من درباره اونه که دلم میسوزد و یا که غم ملت رو میخوریم، استیفن سویگ یک نویلش گفته است که دو نوع غمخوری است. یک وقتی که میبینید که یک کس شکنجه میشود، یا موی سر میکنید و گریه و فغان میکنید که این بیچاره در زیر این مظلوم است، یا که کمتر داد و فریاد میکنید و عمل میکنید به همون مظلوم کمک میکنید. این تاجیکای ما، همون فرهیختگان ملت ما، از همه اشان همون فقط با گیریه و ملت گیریه و ناله عادت کردند که بینند که وقتی که مظلومان رو تاجیک مهاجران کاری یا دیگر تاجیکان رو ظلم میکنند، فقط میگویند و مینویسند و دعوا میکنند و موی میکنند که ما رو فشار دادند. هیچ کسی نیست که عمل کرده داشته باشد. اکنون همون موضوعی که گفتیم برای چه ازبک ها یا که قرغز ها یا دیگر ها رو ظلم نمیکنند، فقط تاجیک ها، برای که آنها توانا هند، آنها عمل میکنند، آنها در اینجا شرکت های خوب دارند و در اینجا جمعیت های خوب دارند. تاجیکان هیچ چیز ندارند. من شخصا با چندین همون دکترهای علم و پولدارها و بایها و اینجا میلیاردرها هستند، نه تنها میلیونرهای تاجیک، با اونها چندین بارها هم صحبت کرده بودم. آهید یک جمعیت خوبه که توانیم تاثیر رسان باشیم. او در اونها هویت ملی نیست، در اونها فقط همین نوله هست.
تشکر. حالا
دیگر رو گویم، اینجا باز هم همون جناب ظفر صوفی گفتند که می توانستند 100 تاجیک رو از محروم شناسنامه روسی کنند. 100 نه، هزارها رو علکه کردند. رسانه ای فقط چند نفری که در چهرهایشون معلوم بود همون می دونید شما. ما می دونیم که هزارها نفر رو در همین دو سه سال اخیر محروم کردند از شناسنامه روسی.
بله، تشکر. و حالا یک سوال دیگر. در یک نوار ویدیویی که در شبکه های اجتماعی پخش شد، گروهی زنان روز به پوتین مراجعه میکنن که مهاجران تاجیک به دخترانشون دست درازی میکنن و بی ادب هستن و به ترتیب و نظام محله اهمیت نمیدن. این حرفا تشویق ضد تاجیکاست و یا واقعا چنین هست؟ محترم عبدالله دولتوف، خیلی فشرده خواهش میکنم.
هست، واقعا هم چنین هست. دزدی هم زیاد شده است. و این ببینید که مثلا حاضر همون دختری را کشتن در دوشنبه، شنیدم که یک نفر از همون قاتلان گریخته به روسیه اومده است. تاجیکانی که در اونجا جنایت صادر میکنند و به روسیه میآیند، اونا اینجا اولیا نمیشند، اونا هم همون جنایتکارا و بی‌تمیز و بی‌ادب هستند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین حرفا چه نظر دارید؟ مشاهده شما چی است؟
نیت خب طبیعی است که وقتی که جمعیت زیاد است، در منش بی ادب هست، دوست هست، آدم کش هست، همه این چیزا هست. اما این نمیتونه دلیل بر آن بشود که پلیس روسیه بیاد یا مردم در یه ورزشگاه بگیرد لاتکوب کند، یا دانشجوها را برد لاتکوب کند. جناب عبدالله دولت خواهشان این طور فکر نکنید که فقط مثلا شماید که چون خودتان که کردید میروید با یک نفر دو نفر صحبت کنید، مثلا با ده نفر صحبت کنید جمعیت بسازید. شاید دیگران هم این کار کردن اما نمیگوین این چیز. و اون روشن فکرهایی که میگوین و خالی شما فرهیختگاهایی که میگوین، اونا وظیفه شان گفتن است. شاید مثلا یک نویسنده قرار نیست که بیاید طور مثال دنبال جمعیت ساختن باشد، یا یک ژورنالیست قرار نیست که بیاد دنبال کار عملی باشه. کار عملی یک خبرنگار یا ژورنالیست این است که مطلب می‌نویسه درباره همون وضعی که هست و هیچ عاجزنالی هم نیست. من ملت تاجیک در حکومت ضعیف، ملت منو در حالت ضعف قرار داده است. من از این واسه من از حکومت روسیه گله ندارم راستش، من از حکومت تاجیکستان گله دارم. حکومت تاجیکستان است که به نقطه ضعف در ضعیف‌ترین حالت مردم ما را قرار داده. من از اون ناله دارم. این حکومت اگر ناله هم دارن ناریزم، اما ناله ندارم ناریزم. این اگر این حکومت ضعیف خودکامه بود که کرامت شریف و عزت امونه بچه حال آورد، همه شما دو نمونه که
ببینه در رابطه به همین پاسخ شما محترم ظفر صوفی، آیا این همه نتیجه بی رهبر و حامی ماندن مهاجران نیست؟ اگر حالا کرامت شریف زنده و در مسکو می بود و هم عزت امان در زندان تاجیکستان نه بلکه در روسیه می بود، می شود گفت وضع تغییر می کرد، دیگر خیلی تر می شود؟
بله، طبیعی است که یک بخش از مهاجرایی که مرده لاتکو بچن شاید پشتیبانی میکنه، یک نفری بود که حداقل در نهادهای روسیه میرفت صحبت میکرد. امروز متاسفانه قریب کیش که نمونده، با خودشون میگن اولاد دارن اونجا هستن، میگن ما هم در مسکو بودیم، یعنی چند سال در مسکو بودیم. اینطوری هم نیست که مثلا ندونیم که در اونجا چی میگذره.
و تشکر ابو دولت، شما به این پاسخ ظفر صوفی چه نظر دارید؟ مرهما
بازم تکرار میکنم، اون میلیونرهای تاجیک، اون منصبدارهای تاجیک، اون دکتر علمها و مدیر کافدرهای تاجیک که در اینجا صدها و هزارها هستند، اونها هیچ کدومش هویت ملی نمانده است. این فقط دامن حکومت را گرفتن کار بود نمیشد. بعد درباره آنه که عزت امان یا که کرامت شریف اینجا میبودن، گویا که کرامت شریف وارد اتاقهای منصبداران روسیه بود. خیلی ما دکر چیزی نمیگویم در این موضوع، همین را میگویم که وقتی که سال 2008 در ماه ینور و فوریه 23 تاجیک را کشتن، شخصا من با وزیر کارهای داخله و پراکورور جنرالی روسیه مکتوب نوشتم و گفتم که 5000 تاجیک آماده است و ما میتوانیم که کوچه خیابان نوی اربت رو میبندیم اگر چاره نبینید. نماینده پراکوراتور به نظرم اومد به دفتر کاریم، از وزیر کارهای داخلی مکتوب اومد و این تاجیکشی قطع شد. بعد که رئیس من دپوتات دومای دولتی بود و خیس نسبت تاجیکان بسیار تهمت ها میکرد، ما به همون کرامت شریف و گوهر جورایوه در نزد دومای دولتی در مقابل تئاتر کلام همونجا یک گرد همایی تشکیل کردیم. اون وقت ها چنین امکانیت ها بود. در موضوع دیگر موضوع هم این کارها رو میکردیم، ولی اگرچه داد نمیزدیم. و باز میگویم از اون کسایی که شما قهرمان میسازید هم
بله درست است، ولی حالا شما ببینید
میبینند میآیند آب نمیچکنند و فقط صورت میگیرند و در اینترنت میپرتویند، ولی کار رو برای
بله. حالا خیلی یک سوال کوتاه همینجا من میخوام به پاسخ شما بدهم، این که شما همچون کارمند اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت روسیه اون طوری که چند سال پیش شما نامه نویسته در مسئله کشته شدن شهروند تویسان، حاضر چی در این معرکه که زدی تعقیب بازداشت ادامه دارد شما نامه نویسته مراجعه کرده؟
حاضر گفتم، پیشتر گفته بودم که به چند نفر مراجعه کردم، از بس که من یک فعال جامعه تاجیکستانی نیستم، فعال جامعه یک از نام تاجیک ها سخن گفته نمیتوانم، ولی شکر خدا که تو دعوت میشن در بعضی جا و معلومات هایی هم دارم و چیزهایی هم میدونم و این صحبت ها رو میکنیم و اون چه هر چیزی که گفتم دلیل هست، ولی حاضر با من با یک نفر هیچ کاری کرده نمیشه. باز هم میگویم ما میتوانیم، ولی ما البته نمیتوانیم رنگ سالهای 2008 یا که 2012 چقیلی که اونجا بس دیگر بود، حاضر بله. بس در روسیه کلن دیگر است و با راه های دیگر تأثیر رساندن و پیشگیری کردن این حالت های ناخوش رو البته امکانیت ها هست، راه های حل این مسئله ها هست.
تشکر.
ولی این رو باید تاجیک خودشون کنن.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم جلب میکنم. سوال از راه گذران در باره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود، با هم میبینیم پس برمیگردیم. مرحبا.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتبانو ندارن، ما باید برای پشتبانو شویم. ما مراجعه ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونی روسیه طلب کنیم که انا مهاجران ما را غملتیان انا دستگیری کنن.
سببش نامعلوم، نو گفته ها اینجا بسیار بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی اگان دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد، با سبب های گوناگون، اما بسیار وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم.
راستی که همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینو هم نمیدونم، نمیدونم راستی که سببش رو برای چی باشد.
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها رو تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وای گندمگین باشد و مویسترش سیاه، این نشان آن نیست که همه وای تاجیک است.
محترم عبدالدولتوف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه.
خیلی همون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرف ها هستند. البته مردم که معلومات ندارند بی دلیل هرچی میگویند، ولی که من گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یکان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف تاجیکان.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سر راهی صحبت داشتن؟
خب در هر صورت دوبینتون
بنده های خدا میکنم. بله
هرچی شنیده بودن همونه دارن میگن، چیز فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم روسیه نارضای است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیش راهی این کار بگن، پیش راهی نارضایت بگن که نشان تهد که نه در طرف مردمش هست. خب درست هم میکنند، اگر اینطوری هست درست هم میکنند. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک باید ببیند که چی کار باید کنند.
برای اینن همین سوال ما داریم، یعنی رای حل بله. این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چی کار کند؟ حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چی عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چی کار کنند؟ مرحمه در این بله. رابطه با این عبدالدولت از شما.
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبه همون مسئولیت های خودشان در تا توان دارن همه همون کارها رو میکنن. ولی بازم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردیم 100 یا 200 نفر باشن، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنن.
تشکر جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟
گویم که ما باید اگر تاجیکا خودشان تقدیر خودشان رو به دست نگیرن، هیچ بهبودی نمیشن.
تشکر جناب ظفر صوفی.
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا، هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد، چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا یه مثالش شاید نخواهند در همین درآمد گاو گفتن. اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش رو خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. یعنی که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهر باشه، و این چیز حکومت تاجیکستان هم متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برویم برادرها، در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد، اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنه. تحقیرش تحقیرش است، در روسیه تحقیر میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالله دولت که میگن صداشون میبرن از حقوقشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفره پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس
میتونن
سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنید؟ خیلی
راه حل، راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میدهد. متاسفانه تا حالا هیچ وظیفه‌ش انجام نمیدهد در این سمت. اگر انجام میداد ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر تشکر. روز از روز کم میشد. ما متاسفانه روز از روز دارد افزایش مییابد.
تشکر.
یک سفهم بیان باگرد که بازم اون لجام و بعد از تخدا تورج نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند هیچ مشکل حل نمیشه. اینجا
تشکر به هر دی شما.
گیرن لجام و بعد از تشون. رفت توکل کن ما افشون پا و دست. رست تو است و با تو عاشقتر است.
تشکر و با همین مصرعه شما برنامه را به پایان میرسیم. سپاس از هر دوی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الا گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. در جمع بچه هات هم یار با وفات، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم برچه.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان بقوزاده تقدیم میکنم. اولاف شولت صدر اعظم آلمان روز 10 ایون گفت به زودی نیت دارد تلفنی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین گفتگو و از او تقاضا کند که نیروهایش را از خاک اوکراین بیرون کشد. شولت که در انجمن پروتستانت های آلمان در شهر نورنبرگ صحبت میکرد گفت
ich habe ja او گفت من با پرزیدنت روسیه در گذشته و با تکرار صحبت کردم و نه تنها پیش از جنگ بلکه بعد شروع آن هم و گاهی این صحبت ها خیلی خوب بودند. از بس که ما مدت شد گپ نزدیم میخواهم به نزدیکی صحبت کنم، ولی یک چیز در تمام این گفتگوها باید به این نوبت گرفته شود که میان روسیه و اوکراین باید یک مذاکره عادلانه صلح برپا شود و این باید شرط بیرون شدن نیروهای روسیه باشد. این را باید درک کرد.
Das ist das, was verstanden werden muss.
در پی هجوم روسیه به خاک اوکراین فوریه سال 2022 غرب و اروپا از روسیه چندین بار خواستند که جنگ را خاتمه داده خاک اوکراین را ترک کند، ولی تا حالا نه این و نه دعوت های نشستن کیو و مسکو سر میز گفتوشونید نتیجه عملی ندادند. یک تحقیقات ژورنالیستی که در سامانه خبری بی بی سی نشر شد میگوید در پی هجوم به اوکراین از روی حساب‌های بسیار احتیاطکارانه امکان دارد 50,000 نفر از جانب روسیه کشته شده باشد. شمار عمومی تلفات روسیه با حساب آنهایی که با سبب جراحت دیگر جنگیده نمیتوانند 225,000 نفر بوده میتواند، میگوید این تحقیقات. آمار مذکور نتیجه کار ژورنالیستان بخش روسی بی بی سی، رسانه مدیا زونا و هم گروه اختیاریان میباشد. شمار عمومی آنهایی که در این جنگ جان دادند و اسمشان سنجیده و تصدیق شده است 25,000 نفر را تشکیل میدهد. معلومات مذکور را خبرنگاران از روی اطلاع نشر کرده مقامات و مطبوعات، خبری خویشاوندان در شبکه‌های اجتماعی و هم مواد به دست آمده از قبرستان‌ها جمع‌آوری و موارد سنجش و تصدیق قرار دادند. بی بی سی تاکید کرده است که شمار واقعی تلفات میتواند خیلی بیشتر از این باشد. مقامات در روسیه آمار تلفات در جنگ را پنهان می‌دارند و جانب اوکراین هم شمار تلفات در میان نظامیانش را نشر نمی‌کند. وزارت دفاع ترکیه گفت در ترکشه که 10 میون در کارخانه استحصال مواد ترکنده رخ داد 5 کارگر کشته شد. ترکش در یک کارخانه استحصال موشک و دیگر مواد ترکنده واقع در 40 کیلومتری شهر انکارا رخ داد. والی انکارا واسیب شاهین به خبرنگاران گفت که در داخل کارخانه دیگر هیچ نفری نیست که درمانده و یا با کمک طبی نیاز داشته باشد. 4 نابالغ گم شده بعد یک سقوط هواپیمای در بیشزار آمازون زنده پیدا شدند. در نتیجه افتادن هواپیمای 40 روز پیش 3 کلون سالی از میان ساکنان بومی کلمبیا به هلاکت رسیدند و نابالغان ناپدید شدند. عملیات جستجوی آنها تمام این وقت ادامه داشت و به یک خبری تشویش‌آور تمام کشور کلمبیا تبدیل شد. نگرانی‌ها از سرنوشت کودکان ناپدید شده در جنگل انبوه و پرخطر بالا می‌گرفت و برابر با نجات بخشان نظامیان هم جستجوی کودکان جلب شدند. پرزیدنت گوستاو پترو گفت امیدوار است که روز 10 میون میتواند با این نابالغان واخورده هم صحبت شود. آنها را از جنگل به یک بیمارخانه شهری باگوتا انتقال دادند. یونسکو اداره علم و فرهنگ سازمان ملل متحد گفت از تابستان سال 2023 سرمایه گذاری برنامه منطقوی علمی اوید به نظارت از پریخوی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را دو برابر زیاد می کند. برنامه که سال 2021 با 6 میلیون دلار بودجه راه اندازی شده بود با هدف تهیه خریطه پریخوی در حال آبشوی آسیای مرکزی راه اندازی شد. برنامه علمی منطقوی که عمل می کند هدف دارد تا سال 2025 یک نظام آگاه کننده آمادگی به خطرهای وابسته به آبشوی پریخا در قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان را براه ماند. 10 میون از زادروز شاعر خلقی تاجیکستان امینجان شکوهی 100 سال پور شد. او یکی از نمایندگان معروف ادبیات شوروی تاجیک به شمار می رود. به این مناسبت روز شنبه در دانشگاه ملی تاجیکستان یک همایش علمی و عملی برپا شد و در ادامه هفته نقش و میراث شکوهی را در ادبیات عصر 20 در همایش در اکادمی علم های تاجیکستان و محفل های دیگر یاد کردند. شکوهی در مقام های محرر روزنامه تاجیکستان سویتی، جانشین رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و مدت بیشتر چون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان کار کرده است. از شاعران معروف بچه های تاجیک هم به شمار می رود و شعرهایش الهج آمد و برچه دوپا، قصه های آب از کجا می آید و اسد و صمد خیلی معروف شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان جمال الدین رسولوف رئیس سابق شرکت جمال 2012 را با اتهام قاچاق انسان، مهاجرت غیر قانونی و ساختکاری حجت ها به 12 سال زندان محکوم کرد. این شرکت قبلا شهروندان تاجیکستان را برای کار به عربستان سعودی میفرستاد. جمال الدین رسولوف در مرافعه های دادگاهی اتهامات را بی اساس و در حقش تهمت خوانده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. زهرا مبارova وکیل مدافع جبردیده ها روز 8 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت بیش از 20 نفر نسبت محکوم شده شکایت نمودند.
در پرونده مذکور زیاده از 20 نفر جبردیدگان بودند که بسیاری از آنها را زن های تاجیک تشکیل میدادند که همه آنها برای فریب به دام شرکت مذکور افتیده، برای فریب شرکت مذکور با ترتیب دادن شرطنامه های قلبکی و رویکی آنها را به شایگری عربستان سعودی با صفت خدمتگزاران خانه دعوت میکند و با گویو که مزد معاشی بهترین، شرط و شرایط های بهترین، 8 ساعت و روزی کاری، متاسفانه در اصل تماما دیگر خلق، یعنی اونها زیاده از 24 ساعت در اونجا کار میکردن با حیثی با مانند غلام.
سال 2017 دادستانی کل علیه این شرکت بر اساس شکایت مادر پرونده باز کرده بود که دخترش توسط آن برای کار به عربستان سعودی فرستاده شد. آن زمان جمال الدین رسولوف در یک مصاحبه به رادیو آزادی گفته بود که نسبت شرکت آنها بسیار تهمت های کردند. زهرا مبارова ادوکات جبردیده ها نیز تاکید نمود که
آخرین فکتی معلوم شده سال 2022 بود. پرونده جنایتی از سال 2017 سرشویش است. یک مرتبه پرونده جنایتی قطع می شود، بعدن باز با حالت نو آغاز می شود و خوشبختانه به اتمام می رسونند.
در دادگاه عالی تاجیکستان خواستاری نامه رسمی برای توضیح این موضوع شدند. دادستانی کل به رادیو آزادی گفت تفتیشات عادلانه انجام شده است، ولی آنها بعداً در سامانه رسمی خود در این باره معلومات خواهند داد. نظری نزدیکان محکوم شده و وکیل مدافع او تا حال نسبت قضیه معلوم نیست. منابع رادیو آزادی که از جریان مرافعه های دادگاهی آگاهند گفتند جمال الدین رسولوف اتهامات نسبتش اعلام شده را بی اساس خوانده است. نام شرکت جمال 2012 در پی شکایت برخی ساکنان بارها در رسانه ها برآمده است. این شرکت سال 2012 تأسیس یافته، بعداً فعالیتش را قطع می‌کنند. قبلاً برخی از زنهای تاجیک با نشر ویدیو درباره سرنوشت تلخ خود هنگام کار در عربستان سعودی به رادیوی آزادی شکایت کرده بودند. این اولین بار نیست که مقامات تاجیک نسبت به راه‌های غیرقانونی جذب ساکنان از جمله دختران و زنان به برخی کشورهای عربی ابراز نگرانی می‌کنند. با گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه سال گذشته 53 مورد قاچاق انسان در کشور ثبت شده است.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
شب 9 به 10 ایون هرچند شدت آبخیزی در بعضی قسمت‌های جنوبی اوکراین پایین آمد، ولی در چند جای دیگر بالا گرفت. تیم‌های نجات بخش کاری خود را ادامه می‌دهند و یک مقام سازمان ملل متحد از پیامدهای فاجعه‌بار بشری رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا در بالای رود دنیپر در پسمنظر جنگ ادامه یابنده روسیه علیه اوکراین هشدار داد. خلاصه این همه در گزارش من خیرمون بقازاده. نیروهای اوکراینی و روسی در منطقه جنوبی زاپاروژیه واردی درگیری هستند. برخی تحلیلگران تخمین میکنند که هفته جاری عملیات عظیم تهاجمی اوکراین به راه مانده شد، در حالی که بمباران شهرهای اوکراینی با هم ادامه دارند. آب زیاد حدوداً 10,000 ساکن شهر جنوبی خرسون را از دیگر منطقه های اوکراین بریده است. آب برزیاد حالا به شاخه دنیپر دریای اینهولت میریزد. الکساندر پراکودین رهبری ماموریت نظامی ولایت خرسون در تلگرام کانالش نوشت در ساحل های راست دنیپر 35 محله با 3763 منزل زیر آب مانده است. رخنه شدن سد آب انبار کاخوفکا هفته جاری چون عظیمترین فاجعه محیط زیستی و صنعتی اروپا در ده ساله های اخیر ارزیابی شده است.
در همین حال SBU یا خدمات امنیت اوکراین گفت گفتگوهای تلفنی میان نظامیان روس را گوش کرده است که در آن روسیه دست داشتنش در خراب کردن سربند را تصدیق میکند. این سربند از زمان آغاز اشغالگری ها زیر نظارت روسیه بود، ولی مسکو این اتهام را رد میکند. روز 9 ایون پژوهشگاه زلزله شناسی نروژ گفت در لحظه خراب شدن سربند یک ترکش احتمالی را ثبت کرده است. در شرایط بسیار سنگین جنگی ده ها هزار ساکن محلی با جایهای دیگر کوچ داده شدند و آتش باران شدید نیروهای روسیه را در این حادثه گمان بر می دانند. در شهری از جانب روسیه اشغال شده نوواکاخوفکا که سربند آبانبار هم در همان جا جایگیر است، شهردار ولادیمیر کووالنکا با بخش اوکراینی رادیوی آزادی روز 9 ایول گفت سطح آب 6 متر بلند شد و حالا تدریجا کم می شود. او گفت در شهر همانا دسترسی به برق برقرار نشده است. رئیس شورای منطقوی خرسون الکساندر سامویلنکو با بخش اوکراینی گفت که تمام روز 9 ایون جرایان کوچ دادن مردم ادامه داشت و وضعیت ثابت ولی مشکل باقی میماند. او گفت آب با شدت سخت و با سرعت آمد، ولی حالا با سرعت سست کم می شود. با گفته او ساکنان ناحیه سر جمعیت اوستریف بیشتر از دیگرها ضرر دیدند. مارتین گریفیت معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید با امور بشری و یاریهای اضطراری گفت که 700 هزار نفر به طور اضطراری به آب آشامیدن نیاز دارند. او اینچنین تخمین کرد که احتمالاً فاجعه رخنه شدن آب انبار به صادرات گندم از اوکراین و بالا رفتن نرخ در جهان سبب شود. در همین حال گزارش ها از ادامه درگیری های شدید در شرق و جنوب اوکراین گمان ها را درباره اینکه کیف آغاز تهاجم های عظیمش را اعلان میکند زیاد کرد، ولی پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی 9 ایونش از اعلان به چنین مضمون خودداری کرد و تنها گفت توجه ما به تمام سمت های روانه شده است که عمل ما ضرور است و دشمن آسیب میبیند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ادعا کرد که عملیات تهاجمی اوکراین به راه مانده شد ولی اساسا ناکام گردید. رادیوی آزادی گزارش ها را از منطقه های موریدی درگیری های سنگین به طور مستقلانه سنجیدن نمیتواند. در گزارش ستاد کل اوکراین 10 ایون گفته شد که درگیری های شدید ادامه دارند و روسیه اساسا به تلاش اشغال پره ولایت های لوهانسک و دونتسک تمرکز کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در حدود 4000 مکتب های کشور بیش از 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. از این تعداد مکتب ها اکثریت دولتی بوده است. حساب بودجه مبلغ گذاری میشوند. سال گذشته بیش از 7 میلیارد سومانی یا حدود 19% بودجه تاجیکستان به بخش معارف روانه شده است که از این 52% برای مکتب های تحصیلات میانه عمومی خرج شده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز رولوی را میکنم. وزارت معارف و علم تاجیکستان گفت بر سر هر خواننده مکتب در تاجیکستان وابسته به شکل تعلیم سال از 1312 تا 2046 سومانی یا معادل 120 تا 180 دلار جدا می شود. همچنین برای هر مکتب معیاری معین مبلغ داده می شود. این مبلغ از 35 تا 243 هزار سومانی وابسته به شکل فعالیت بوده است. بهرالدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبری اقتصاد و بنقشه‌گیری در صحبت به رادیو آزادی گفت
اول راهبری مؤسسه تعلیمی چه خلی که گفتم اول با یعنی این مبلغ ها رو با ماده هایی که مویه شونده افضلیت های مکتب میدید، یعنی برای مکتب افضلیت چی است؟ اول افضلیت پرداخت مزد محنت آموزگار است، پرداخت انداز های اجتماعی می باشد، بعد این می رود پرداخت های خراجات های کمونالی، یعنی پرداخت قوای الکتر انرژی، قوای برای پرداخت خدمت رسانی آب و دیگر خدمت رسانی و خدمت رسانی اینترنت و دیگر، و بعد پرداخت برای خرید تجهیزات مبلغ جدا کرده می شود. یعنی همین خیلی یعنی وابسته به افضلیت مؤسسه همین مبلغ ها معین کرده می شود. این مبلغ ها رو برای خواننده، برای در دست خواننده یعنی داده نمی شود. این مبلغ ها برای اون که خواننده تعلیم گیرد، خواننده جایی نشست داشته باشد، خود در خواننده با بورو دوسکا و دیگر تجهیزات تعلیمی تامین باشد، همین مبلغ ها برای همین یعنی صرف کرده می شود.
با این ترتیب به گفته مسئولین وزارت معارف 84% مبلغ‌های جدا شده به پرداخت معاش آموزگاران و باقی به رشد مؤسسه صرف می‌شود، ولی آگاهان از شیوه نادرست خرج بودجه مکتب‌ها می‌گویند آن باعث جمع‌آوری پول از خوانندگان می‌شود. یک آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی بدون ذکر نامش گفت یک مشکلی که شاید در همه مکتب‌ها و برای همه آموزگاران پیش می‌آید این آمدن همان مهمان‌ها به مکتب است. وقتی مهمانی به مکتب می‌آید، البته به قبل مهمانداری از حساب مدیر نمی شود. برای آبادانی می گویند و آموزگار نمی تواند همه آن را از حساب معاشش پرداخت کند. آبون پولی از معاش معلم گرفته می شود. بعضن معلم مجبور است حتی بور را از حساب خودش خرد. معلوم که دیگر آموزگار از خواننده کمک می خواهد. ولی مسئولین می گویند در استفاده مبلغ های بودجه شفافیت تامین می شود. بحریدین مظفرزاده سردار ریاست پیشبر اقتصاد و بدخشگیری افزود:
صاحب مبلغ دایرکتور مکتب و ببینید محاسبات مکتب و شورای پدگوگی است. آنها در شورای پدگوگی همین مبلغ ها را وابسته به افضلیت های خودی مؤسسه تعلیمی پیشنهاد می نمویند.
برخی ساکنان میگویند کمک به مکتب برای تحصیل بهتری فرزندانشان کاری بدی نیست، اما جمع‌آوری مبلغ وظیفه آموزگاران نیست. جمشید عبدالرحیموف ساکن شهر وحدت گفت:
معلم ها که وقت پول جمع میکنند بسیار آدمایی هستند که نمیفهمند کارا با میگن معلم ها برای خودش پول مثلا پول جمع کرد که به هر حال مقصد در اونجا هست روی خط که سال کدام خواننده مثلا 20 نفر مثلا 5 سومونی 100 سومون ما همین سیم مثلا میتیار و ما پیش خودش نمیگیرد که مثلا اونجا مجلس میشود در اون مجلس مثلا همین مسئله را محاکمه میکنن قطعی خلق مثلا ما چند مثلا در اونجا اشتراک کردن که مقصد که با روزگی پدر و مادر که ما مثال نمیخیلی برای عبودانی مثال چهار سال بله بله همه کورا هست، لیکن به هر حال یک عبودانی مسئول هموندن در
برای
معلمان نمیزه بدن برای معلمان نمیزه بدن.
مقامات پیوسته تاکید میکنند که مبلغ گذاری به سوهای معارف همه ساله بیشتر میشود، ولی همان و کمبود سرمایه گذاری، فساد و وجود نداشتن برنامه های مشخص را کارشناسان از عامل های میدانند که با گذشت بیش از 13 ساله از صاحب استقلالی تاجیکستان نمیگذارد مشکل چون شرایط خوب تحصیل در کشور حل شود.
چشمی خوب بیدن مجو از غیبتی هر کس زی من به هودم رنجی شمیده تو متی نو کس مرا با چشمی خوب بیدن مجو از غیبتی هر کس با دستی زندگی باشد پس از این سر نوشتی من با مثلی سرنوشتی من با مثلی دوزخی سو
معرکه وسیع ضد مهاجران و حمله تکوبی دانشجویان تاجیک در روسیه، تکراری به مراتب بزرگتری حادثه سال 2011. به گفته یکی از کاربران، شکار تاجیکان در روسیه. چی شد؟ چرا چنین معرکه پیش آمد؟ یک روش مقرری است یا واقعا یک معرکه بزرگ است؟ این است موضوع امروز گپی آزاد. سلام بینندگان عزیز و سلام به شرکت کنندگان برنامه. مهمانان ما عبدالله دولتوف، کارمند اکادمی خدمت دولتی تابع پرزیدنت روسیه، و ظفر صوفی، روزنامه‌نگار، شاعر و کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی. جناب عبدالله دولتوف، شما 10 ساله هاست در روسیه کار و زندگی میکنید و صحبت ما رو از شما شروع میکنیم. نظرتون چی است؟ در روسیه با مهاجران چی میگذرد؟ مرحمه.
السلام علیکم، با عرض احترام. این در اون عملیات هایی که وقت های آخر شدن میگذرد نسبت به همون مهاجران کاری تاجیک و عموماً تاجیکان در روسیه، من هیچ چیز غیر طبیعی یا غیر عادی نمیبینم. این جریان باید اینچنین پسامد ها میداشت، از سبب اون که همون اگر از ماتماتیک ها و فیزیک ها پرسید، اونها آید قانون رشد اکسپوننسیالی میگویند. شماره تاجیکان که زیاد شد، طبیعی است که چنین برخورد ها خواهند شد، بخواسته که آنها یک روندی خوب نیست در این تنظیم این کار ها.
مثلا ببینید، شماره مهاجران ازبکستان از تاجیکا چند مراتب بیشتر است. چرا این حالت محض به تاجیکا سر زده است؟ چرا؟
درست است، خیلی سوال خوب است، این رو هم بسیار میپرسند. تصور کنید که شماره واقعا هم شهروندان ازبکستان که اینجا کار میکنند 5-6 مراتب از تاجیکا زیاد است، واقعا هم چنین هست. اما در همین یک سال اخیر ما دیدیم که از تاجیکان، اگر سال 2021 248 نفر تاجیک شناسنامه روسی در یک روز میگرفت، در سال 2022 این شماره به مراتب زیاد شد، یعنی 476 نفر که شناسنامه اصلی روسی گرفتند. اگر بالای اینها قریب 300 نفر دیگر اون اجازه اقامت موقت یا که اجازه زندگی موقت هم می گرفتند. یعنی که شماره سرعت افزایش تاجیکان زیاد شد و چون این رقم ها رسانه‌ای شده بودند، این تا جای برای یک انگیزنده مردم بومی شد. یک چیز را قید کنم، شما ببینید وقتی که در راه می روید و یک کس مقابل شما می آید، اگرچه بلند گپ زند، به تمیزانه هم راه گردد، ما او را حس نمی کنیم. تاجیکان که از حد زیاد که شدن، ولی 5-6 نفر که اومد، اگرچه آرام هم باشن، در نظرتون یک در دلتون یک انگیزه احساسی بیدار می شد. تاجیکان که وقتهای آخر شمارهشون خیلی زیاد شده است، برای همون بعد اونها در شهرهای کلان، در جاهای سرجمعانه زندگی میکنند که این یک انگیزنده برای مردم بومی است. اونها
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما رویدادهای روسیه رو پیگیری میکنید، نظر شما چی است؟ شما به حرف عبدالله دولت فرازی هستید. مرحمه.
واقعا قبل از همه سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون و بینندگانتون. حالا از صحبت جناب عبدالله دولت چون میشد برداشت کرد که همه گناهکار همین مهاجره تاجیکان لات سرکوب میشن، اینا گناهکارن. اگر اونا گناهکارن، خیلی خوب گفتیم که مهاجرا اونطوری که میگن در شهرهای مرکزی خیلی زیادند و در کوچه ها مثلا اونطوری میگردن که حالا خشم مردم بومی را میارد، نمیدونم یا نفرتشون میاد، هر چیزی اونا گفتن میانگیزد. خب پس چرا اومدن دانشجوها را لات و کوب کردن؟ یعنی این کار، این عملیات که شاید در بین مقامات روسیه همونطوری که جنگ اوکراین را گفتن یک سپیس اپراتسی باشد. یعنی ما واقعا میبینیم که در چند روزی آخر، یعنی که حداقل در یک هفته آخر، بر علیه تاجیکان یک جنگ اعلام نشده راه اندازی شده. اگر اینطوری نبود، از خبر از شروع نمیشد. در اون چیزی نزد امور، از اونجا از دانشجوهای سرکوب کردنشون، چند نفر دانشجو را زدن، چند نفرش زخمی هم شده. و این اصلا بگیریم کاری که مقامات انتظامی روسیه طی هفته انجام دادن این جنایت است. هیچ گونه توجه ندارد.
تشکر. محترم عبدالدولتوف، همین رفتاری که با تاجیکا حالا ادامه دارد، اگر یادتون باشد منظره 12 سال پیش را به یاد میارد، وقتی دو خلبان روس در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند، مهاجران تاجیک را بازداشت کردند و در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو تظاهرات تشکیل کردند. یعنی آن وقت سبب معلوم بود، ولی حالا چی؟
آن وقت ما خودمون هم واکنش کردیم. من یک پاسخ اول به گفته های جناب ظفر صوفی که برادر گرامی، خوب نیست که وقتی که حرف های یک نفر را تحریف میکنید. من اون چیزی که گفتم به هیچ وجه گناهکار نشماریدم مهاجران تاجیک را، تاجیکان روسیه را به هیچ وجه گناهکار نگفتم. فقط گفتم که شماره زیاد شده است و شماره آمدن آنها زیاد شده است که این خودم هم برعکس، من هم مقابل آنهایی هستم که در شبکه‌های اجتماعی از خودشون یک آدم های پیش قدم میشمارند و میگویند که ای تاجیکا سرجمانه به تمیزانه رفتار میکنند. به هیچ وجه چنین نیست. آداب و فرهنگ دارند تاجیکا و این از بدبینی مردم یا خشم مردم بومی، نه از آن است که اینها به ادبانه رفتار میکنند. خود مردم بومی روسیه که از دهه ها آمدند، آنها بدتر رفتار و کردار آنها بسیار خشم آورنده و انگیزه احساسات بد است. این چنین نیست. برای من التماس، ما برای راضیگی خدا بیاید که به تحریف و با دلیل گپ زنیم که یک چیز مردم را از راه نزنیم. و اون چیزی که جناب مرزا نبی شما گفتید نسبت اونه که 2011 بود، واقعا هم بود. این اونجا یک عامل اساسی، عامل سیاسی بود و روسیه هم چون دیگر کشورهای دیگر هم در بعضی حالات ها از عامل های سیاسی استفاده میکند. ما سال 2011 و پیشتر از اون هم بسیار واکنش های هم میکردیم، اون وقت فعال جامعه شهروندی بودم، ولی حاضر در این نوبت هیچ یکان بازی سیاسی پردگی آنچنانه که کارشناسان تاجیکستانی میگویند. من خواندم، این پیگیری میکنم این موضوع را و میبینم که مخالفان حکومت تاجیکستان از بازی های پسی پردگی سیاسی میگویند. خوب، آنها را فهمیده میشد، اونها دنبال منفیت های سیاسی خودشون هستند، ولی برای چه کارشناسان تاجیکستان این موضوع را برداشتند و سبب های گوناگون گویا اونها با همون یک تخیلات های خودشون را با از روی تخیلات های خودشون افسانه بافی میکنند، مردم را افسون میکنند و هر کسی را که ما میگوییم که بیاید همین نوبت هم بعدی همین واقعهایی که با دانشجویان در طرفی خبر شد، چند نفر از فعالان یا از همون با قول فرهیختگان تاجیک پیشنهاد کردم که یک مراجعت نامه کنیم به وزارت کارهای داخلی، با پراکوراتور روسیه نویسیم که تا کارمندان پلیس قانون شکنی نکنند. همه آنها با یک زبان میگویند که کدام بازی سیاسی پسی پردگی است. باور کنید هیچ بازی سیاسی پسی پردگی نیست. به من گویید که کدام درخواست روسیه را تاجیکستان اجرا نکرده است که با این راهی ظلم بسر مهاجران روسیه منفعت های خود را پشتیبانی کند.
تشکر.
خود پریزیدنت تاجیکستان در قزاقستان از در پیش پوتین گله کرده بود که هر چیزی که شما میگوید ما آن را اجرا میکنیم، برای چی عادی ترین درخواست های ما را روسیه اجرا نمیکند. خودش همین دلیل آن است که هیچ مشکلاتی ندارد روسیه. کلانترین ارتش زمینی روسیه در تاجیکستان است. اون اکنو پنجره ای که دارن در تاجیکستان است، در سرحدهای تاجیکستان روس ها هستند. هر چی که می خواهد روسیه در تاجیکستان میکند، هیچ محتاجی نیست که اون بازی سیاسی پسی پردگی کند. بازی اساسی همین است. بله. که گفتم مشکلات زیاد شدنی تاجیکستان است.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به همین مسئله چی نظر دارید؟ انگیزه اصلی چی بوده میتواند در این مثلا؟
خب ببینید، در صورت انگیزه اصلی با توجه به این که هیچ اظهارات رسمی در این مورد از جانب روسیه نشده، هرچی هم گفته می شود، چی من میگم، چی جناب عبدالدلال، چی هر کارشناسی دیگر میگوید، بر مبنای حدس و گمان ها و تحلیل های که حوادثی که در اطراف این حادثه شده یعنی پیش از این چی واقع شد که آمد به اینجا رسید. حالا میگم که سیاسی نیست. ببینید روسیه یک کشور دموکراتی خیلی مردم سالار نیست. روسیه یک کشور خودکام است، همه ما میدونیم، همون ترکی مثلا تاجیکستان. در چنین یک کشور از خبر از شروع کرده تا مسکو و سن پترزبورگ و نمیدونم در تمام منطقه های روسیه یک یک بار در چند روز لتوکوب مهاجرا، نمیدونم اگر این سیاسی نیست چی سیاسی است. اگر پشت این انگیزه سیاسی یا نمیدونم هدف های حکومت روسیه نیست، این هدف کی است؟ نیروی انتظامی روسیه تابع کرملین نیست؟ یعنی تابع حکومت روسیه نیست، تابع جای دیگه است، از جای دیگه دستور میگیره. و اید میدونم که در یک کشور مثل روسیه از خبر رو شروع کنن مهاجره زدن تا مسکو و اطراف مسکو و اینجا بیاید. به نظر من انگیزه اینطوری است که با توجه به اینکه اوضاع داخلی روسیه دارد یک کمی از اون یک سال پیش از گویم که یک سال پیش از این که از قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین تغییر میکنه، طبیعی است که به سمت خوبی نیست، از اون مشکل تر میشد وضع اقتصادی. این قطع تحریمی که روی یک کشور آمده هرچی قدرتمند هم باشد خانه‌ها و اثرگذار است. من احتمال که نارضایتی مردم خواسته ناخواسته بالا میرود. و حالا اون چیزی که میگوین دلیل اینکه تاجیک زیاد شده است، نه، ازبک هم که حالا خودتون هم گفتین که شهرونده ازبکستان هم زیاد شده در اینجا، یعنی که زیادن. چرا مثلا طوری شده که میگوین بیشترین تاکید روی تاجیک میشد؟ مثلا یه نماینده پارلمان بلند میشن میگوید که باید که بتالیون تاجیکی ساخته شود، مثال. بعد از طرف دیگه هم ببینید چرا فقط مهاجرا را زدن؟ چرا مثلا شهروندای تاجیک تبار روسیه اشکا سرکوب نکرد؟ اونا لاتوکوب هستن مهاجرا هستن، تا همون دانشجو هم چون شهروند روسیه نیستن لاتوکوب شدن. من فکر میکنم اینجا یک طور با فشار آوردن بیشتر تعداد تاجیک را شهروند کردن یکی از راه ها میتوند این باشد. یکی راه دیگه، یک دلیل دیگه میتوند نارضایت روسیه از عملکرد های از کدام عملکرد یا سخنی دست نشاندهش یا که وصلش همون اماد رحمان باشد. خب از طرف دیگه هم ببینید در جنگ ها معمولا وقتی گروهی هست، یعنی یک گروه یا جمع میشن و با هم درگیر میشن، یعنی دو گروه اگر بگیم، معمولا ضعیفتر میزنن. متاسفانه در این بازی ضعیفترین مایم. ازبکستان به هر صورت برای خودش نیروی نظامی دارد، جمعیت زیاد دارد، میتوند واکنش شدیدتر کند. قزاقستان در روسیه اونقدر مهاجر ندارد و این اصارت قزاقستان که میاد مثلا میاد که ما استقلال داریم از این حرفا که میگوید ما با شما نیستیم، در این اتحادیتان همراه نمیشه، یعنی منظور یک طریق واکنش های رئیس های این کشورها در برابر پوتین که الان واقعا مثل یک زخمی است، چون از روسیه از اوکراین دارد وضع جنگ اوکراین یک طریق ناراحتش میکند، طبیعی است که واکنشش میتوند تون باشد. و در روسیه باز عرض میکنم امکان ندارد که با این گستردگی بدون انگیزه سیاسی چنین عملیات یا چنین جنایت رخ بدهد.
ببینید برخی از کاربران میگویند روسیه همیشه مهاجران تاجیک را همچون ابزار فشار و رهبریت تاجیکستان استفاده میکنند. به این منطق باقی های آخر چی پیام داشته میتوانند برای حکومت تاجیکستان؟ مرحمد عبدالدولتف نظر شما.
من یک بار دیگه تکرار کنم با محترم جناب ظفر صوفی که یک چیز را در روانشناسی پرویکشن میگویند، پرویکسیا ما رو در روسیه میگویند، این است که همون فکر و عقیده های خود را به یک کسی دیگر تعمیل کردنی میشه. من با حدس و گمان ها نگفتم، من با دلیل ها گفتم که در یک سال به مراتب تاجیکان زیاد شدند. با این سرعت زیاد شوی نم ازبک ها زیاد شدند نم ملت های دیگر. زیاد شناسنامه گرفتن ملت های دیگر در سال 2022 خیلی کاهش یافته است، فقط تاجیکان زیاد گرفتند. و این موضوع رسانه ای که شد، مردم بومی خیال میکنند که از همه بسیارتر تاجیکان شهروندی گرفتند. این یک. دویون که از سالهای 90 وقتی که تاجیکان زیاد آماده بودند و اصلا عروبکش بودند و کوچه رو، از همانجا بدنامی ملت تاجیک بلند شده بود. برای همون با شنیدن نام تاجیک هم ردیف مهاجر است در روسیه. افسوس که چنین است.
برگردیم به سوال.
سوال شما
بله،
چی پیامت ها خواهد داشت این واکنش ها؟
بله. برای حکومت تاجیکستان. بله.
اول اجازت در همون یک چیز دیگر هم بگم که این ظلمی که در سر تاجیکان شد نه فقط به سر مهاجران مهنتی، در سر شهروندان تاجیکستان هم هست. همونهایی که شناسنامه روسی دارند اونها رو هم بردن ظلم کردند. حاضر پس آمد هایش هیچ چیز نخواهد بود. برای چی روسیه چنین واکنش ها دارد؟ اونها جواب دادن به دعوت مردم. اگر دیده باشید پیش از همین کارهایی که آغاز شد، همین مهاجر تاجیک شکاری آغاز شد، پیش از این در چندین رسانه ها به خصوص همون تلویزیون ملتگرایی سرگردش چند نوارهای پیدا شد که مردم بومی از شهرهای گوناگون، از منطقه های گوناگون، از جمله از کتلنیکی مردم برآمد کردند و نوارها کردند و گذاشتند و دعوت کردند از حکومتشان که حکومتشان مردم تجایی را از تاجیکان، مخصوص تاجیک گفتند، از تاجیکان محافظت کنند. و طبیعی است که حکومت همون کرملین تحقیق ساختارهای قدرتیش چورابینی این موضوع رو با همین راه از مردم خودش پشتیبانی میکند، به یعنی که همون چیزایی که جناب ظفر صوفی گفتن، مشکلاتی که از طریق توسط بعد این تحریم ها در روسیه مشکلات های اجتماعی و اقتصادی پیدا شده است، برای که این باز هم سخت‌تر نشود طبیعی است که چوره می‌بینند. طبیعی است که حکومت روسیه می‌خواهد که نزد مردم خودش نشان دهد که اونها چوره می‌بینند. ولی پسامدهای هیچ پسامد مشکلی بین مناسبت‌های رسمی تاجیکستان و روسیه نخواهد بود. باز هم تکرار می‌کنم هر درخواستی که روسیه دارد تاجیکستان را اجرا میکنه.
تشکر. برخی از مهاجران اشاره به این میکنند که گویا تاجیک هایی که دو شهروندی دارند و از رفتن به جنگ اوکراین خودداری میکنند سبب خشم روسیه شده است. به نظر مقامات روسیه از امتیازها استفاده میکنند ولی در روزهای سخت دستگیری نمیکنند. جناب ظفر صوفی، شما به این مسئله چه نظر دارید؟
خب من البته در این مورد تصمیم کنم. پیش از این میخوام برادر عبدالدولت یک چیز اشاره کنم که ما و شما داریم صحبت میکنیم و من برداشته خودم دارم صحبت میکنم. هیچ غرضی هم نه نسبت شما دارم، نه نسبت روسیه، نه نسبت هیچ چیز دیگر. فقط من ناراحتم از این که شهروندای کشور من، همتبارای من در روسیه مورد ظلم قرار گرفتن، یعنی لتوکوب میشوند. جنایت است. هر چی این سیاسی است، انگیزه سیاسی دارد، انگیزه اقتصادی دارد، انگیزه اجتماعی دارد، فرق نداره برای من. انگیزه فرهنگ دارد، فرق نداره. من از این ناراحتم که هم تبارای من در روسیه مورد لاتکوب میشد و مطمئنم که شما هم از این چیز حتما ناراحتید و دل خوش ندارید. برای همین خواهشان طور به حساب چیز نکنید، سخنان منو طور برداشت نکنید که خدا نخواسته من از صحبت شما برداشتی بده داشته باشم. من هرچی شما دارید میگید گفتم تحلیل های ما بر مبنای حدس و گمان ها میشه. نگفتم تحلیل شما، تحلیل های ما اول خودم هم. تحلیل من، تحلیل ابلادا، تحلیل هر کسی هم باشد بر مبنای حدس و گمان هاست، به خاطر اینکه هیچ دلیل نداریم که چرا روسیه دارد این کارا میکنه. شما میگید که کتلنیکی اونایی که چیز کردن همون آبانی که میگن اتریاد باب اسوب نزنچنی، در تاجیکستان اوانگارد کیمچو هست. هر وقت که لازم شود حکومت تاجیکستان که مثل حکومت روسیه است چند نفر میاد در میدان، حالا بر ضد اوبسه، بر ضد ایران، بر ضد روسیه، بر ضد هر کسی صحبت های میکنن و کردن. ما این سه دیدیم، این تجربه در تاجیکستان هم و در روسیه هم هست. و جالب داره که در روسیه بیشتر زن ها میبرن، حالا در تاجیکستان مرد ها جوان ها میان، در روسیه بیشتر زن ها میان. حالا در مورد سوال شما که
برخی از مهاجران اشاره به این میکنن که گویا تاجیکایی که دو شهروند دارن،
بله گویا تاجیکا چیز. ببینید اگر اینطوری بود، اگر این چیز خشم روسیه را آورده بود، روسیه میتونست 100 نفر شهروند از شهروندی محروم میکرد دیگه. همین چیز دلیل میشد که بدون هیچ لاتکو، بدون هیچ گونه مثلا مطبوعاتی کردن و رسانه‌ای کردن و برای مردم نشان دادن همه این جنایت های مقامات انتظامی روسیه را، به هیچ دردسر، به خطر این کار انجام میشد. عرض میکنم در تصمیم تصمیم سیاسی است، فرق ندارد. تصمیم این تصمیمی که الان چیز است، تصمیم سیاسی است. حالا با هر دلیل باشد، چی بخواهند که دیگران را بترسانند، چی بخواهند که رضایت مردم داخلی را برای به سمت خودشان جلب کنند، در هر صورت در دایره های سیاسی این تصمیم، این قرار قبول شده است. و طبیعی است که این قرار نمیتونیم بگیم که نه انگیزه سیاسی ندارد. چرا انگیزه سیاسی دارد؟ اما اون سوالی که فرموده در مورد آیا با مناسبت تاجیکستان رابطه دارد یا مثلا میخوان از این طریق با تاجیکستان فشار بیارن، نه، برای تاجیکستان هیچ گونه فشار لازم نیست. تاجیکستان عرض کردم متاسفانه حکومت تاجیکستان دست نشانده روسیه است، دست نشانده کرملین است، هر چی اینا گفتن انجام میدهد. شاید در بعضی مواردی که در راستای منفعت خانواده خود رحمانوف باشد، اونجا شاید گذشت نکند، اما در مورد ملت راحت گذشت نکند.
تشکر.
در مورد مهاجران که بیش از این
عبدالله دولتوف، به همین سوال شما چی نظر داره؟ و قبلا خواهش میکنم که وقتمون یکم محدود است، خیلی فشرده تر پاسخ بدید.
همین اول اینکه این ملت رو دلداده حسرت نصیب کردند، همه عاشق روسیه هستند ولی همه حسرت و افسوس میخورند که اونها را احترام نمیکنند. من درباره اونه که دلم میسوزد و یا که غم ملت رو میخوریم، استیفن سویگ یک نویلش گفته است که دو نوع غمخوری است. یک وقتی که میبینید که یک کس شکنجه میشود، یا موی سر میکنید و گریه و فغان میکنید که این بیچاره در زیر این مظلوم است، یا که کمتر داد و فریاد میکنید و عمل میکنید به همون مظلوم کمک میکنید. این تاجیکای ما، همون فرهیختگای ملت ما، از همه اشان همون فقط با گیریه و ملت گیریه و ناله عادت کردند که بینند که وقتی که مظلومان رو تاجیک مهاجران کاری یا دیگر تاجیکان رو ظلم میکنند، فقط میگویند و مینویسند و دعوا میکنند و موی میکنند که ما رو فشار دادند. هیچ کسی نیست که عمل کرده داشته باشد. اکنون همون موضوعی که گفتیم برای چه ازبک ها یا که قرغز ها یا دیگر ها رو ظلم نمیکنند، فقط تاجیک ها، برای که آنها توانند، آنها عمل میکنند، آنها در اینجا شرکت های خوب دارند و در اینجا جمعیت های خوب دارند. تاجیکان هیچ چیز ندارند. من شخصا با چندین همون دکترهای علم و پولدارها و بایها و اینجا میلیاردرها هستن، نه تنها میلیونرهای تاجیک، با اونها چندین بارها هم صحبت کرده بودم اوهید یک جمعیت خوبه که توانیم تاثیر رسون باشیم. او در اونها هویت ملی نیست، در اونها فقط همین نوله هست.
تشکر. حالا
دیگر رو گویم، اینجا باز هم همون جناب ظفر صوفی گفتند که میتوانستن 100 تاجیک رو از محروم شناسنامه روسی کنند. 100 نه، هزارها رو علکه کردند. رسانه‌ای فقط چند نفری که در چهره‌هایشون معلوم بود همون رو میدونید شما. ما میدونیم که هزارها نفر رو در همین دو سه سال اخیر محروم کردند از شناسنامه روسی.
بله، تشکر. و حالا یک سوال دیگر. در یک نوار ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، گروهی زنان روس به پوتین مراجعه میکنند که مهاجران تاجیک به دخترانشون دست درازی میکنند و بی ادب هستند و به ترتیب و نظام محله اهمیت نمیدهند. این حرفا تشویق ضد تاجیکاست و واقعا چنین هست؟ محترم عبدالله دولتوف، خیلی فشرده خواهش میکنم.
هست، واقعا هم چنین هست. دزدی هم زیاد شده است. من ببینید که مثلا حاضر همون دختر را کشتن در دوشنبه، شنیدم که یک نفر از همون قاتلان گریخته به روسیه اومده است. تاجیکانی که در اونجا جنایت صادر میکنند و به روسیه میآیند، اونا اینجا اولیا نمیشند، اونا هم همون جنایتکارا و بی‌تمیز و بی‌ادب هستند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما به همین حرفا چی نظر دارید؟ مشاهده شما چی است؟
نیت خب طبیعی است که وقتی که جمعیت زیاد است، در منش بعد به ادب هست، دوست هست، آدم کش هست، همه این چیزا هست، اما این نمیتونه دلیل بر آن بشود که پلیس روسیه بیاد یا مردم در یه ورزشگاه بگیرد لاتکوب کند یا دانشجوها را برد لاتکوب کند. جناب عبدالله دولت خواهشان این طور فکر نکنید که فقط مثلا شمایید که چون خودتان که کردید میروید با یک نفر دو نفر صحبت کنید، مثلا با ده نفر صحبت کنید جمعیت بسازید. شاید دیگران هم این کار کردن اما نمیگوین این چیز. و اون روشن فکرهایی که میگوین و خالی شما فرهیختگی که میگوین، اونا وظیفه شان گفتن است. شاید مثلا یک نویسنده قرار نیست که بیاید طور مثال دنبال جمعیت ساختن باشد، یا یک ژورنالیست قرار نیست که بیاد دنبال کار عملی باشه، کار عملی یک خبرنگار یا ژورنالیست این است که مطلب می‌نویسه درباره همون وضعی که هست و هیچ عاجزنالی هم نیست. من ملت تاجیک در حکومت ضعیف، ملت منو در حالت ضعف قرار داده است. من از این واسه من از حکومت روسیه گله ندارم راستش، من از حکومت تاجیکستان گله دارم. حکومت تاجیکستان است که به نقطه ضعف در ضعیف ترین حالت مردم ما را قرار داده. من از اونا ناله دارم. این حکومت اگر ناله هم دارن ناریزم، اما ناله ندارم ناریزایم. این اگر این حکومت ضعیف خودکامه بود که کرامت شریف و عزت امونه بچه حال آورد، همه شما دو نمونه که
ببینه در رابطه به همین پاسخ شما محترم ظفر صوفی، آیا این همه نتیجه بی رهبر و حامی ماندن مهاجران نیست؟ اگر حالا کرامت شریف زنده و در مسکو می بود و هم عزت امان در زندان تاجیکستان نه بلکه در روسیه می بود، می شود گفت وضع تغییر می کرد، دیگر خیلی تر می شود؟
بله، یک بخش طبیعی است که یک بخش از مهاجرایی که مرد لاتکو بودن شاید پشتیبانی میکنه، یک نفری بود که حداقل در نهادهای روسیه میرفت صحبت میکرد. امروز متاسفانه قریب کیش که نمونده، با خودشون میگن اولاد دارد در اونجا هستن، میگن ما هم در مسکو بودیم، یعنی چند سال در مسکو بودیم. اینطوری هم نیست که مثلا ندونیم که در اونجا چی میگذرد.
و تشکر ابو دولت، شما به این پاسخ ظفر صوفی چه نظر دارید؟ مرهما
بازم تکرار میکنم، اون میلیونرهای تاجیک، اون منصبدارهای تاجیک، اون دکتر علمها و مدیر کافدرهای تاجیک که در اینجا صدها و هزارها هستن، اونها هیچ کدومش هویت ملی نمانده است. این فقط دامن حکومت را گرفتن کار بود نمیشد. بعد درباره آنه که عزت امان یا که کرامت شریف اینجا میبودن، گویا که کرامت شریف وارد اتاقهای منصبداران روسیه بود. خیلی ما دکر چیزی نمیگویم در این موضوع، همین را میگویم که وقتی که سال 2008 در ماه ینور و فوریه 23 تاجیک را کشتن، شخصا من با وزیر کارهای داخله و پرکرور جنرالی روسیه مکتوب نوشتم و گفتم که 5000 تاجیک آماده است و ما میتوانیم که کوچه خیابان نوی اربت رو میبندیم اگر چاره نبینید. نماینده پرکوراتور به نزدم اومد، به دفتر کاریم از وزیر کارهای داخلی مکتوب اومد و این تاجیکشی قطع شد. بعد که رویز من دپوتات دومای دولتی بود و خیست نسبت تاجیکان بسیار تحمت ها میکرد، ما به همون کرامت شریف و گوهر جورایی و در نزد دومای دولتی در مقابل تئاتر کلام همونجا یک گردی همایی تشکیل کردیم. اون وقت ها چنین امکانیت ها بود. در موضوع دیگر موضوع هم این کارهای را میکردیم، ولی اگرچه داد نمیزدیم. و باز میگویم از اون کسایی که شما قهرمان میسازد هم
درست است، ولی حالا شما ببینید
میبینند میآیند آب نمیچکنند و فقط صورت میگیرند و در اینترنت میپرتویند، ولی کار را
حالا خیلی یک سوال کوتاه همینجا من میخوام به پاسخ شما بدهم، اینکه شما همچون کارمند اکادمی خدمت دولتی نزد پرزیدنت روسیه، اون طوری که چند سال پیش شما نامه نویسته در مسئله کشته شدن شهروند تویسان، حاضر چی در این معرکه که ضد تعقیب بازداشت ادامه دارد شما نامه نویسته مراجعه کردید؟
حاضر گفتم، پیشتر گفته بودم که به چند نفر مراجعه کردم، از بس که من یک فعال جامعه تاجیکستانی نیستم، فعال جامعه یک از نام تاجیک ها سخن گفتن نمیتوانم، ولی شکر خدا که تو دعوت میشن در بعضی جا و معلومات هایی هم دارم و چیزهایی هم میدونم و این صحبت ها رو میکنیم و اون چه هر چیزی که گفتم دلیل هست، ولی حاضر با من با یک نفر هیچ کاری کرده نمیشد. باز هم میگویم ما میتوانیم، ولی ما البته نمیتوانیم رنگ سالهای 2008 یا که 2012 چیلی که اونجا بس دیگر بود، حاضر بس در روسیه کلن دیگر است و با راه های دیگر تأثیر رساندن و پیشگیری کردن این حالت های ناخوش رو البته امکانیت ها هست، راه های حل این مسئله ها هست.
تشکر.
ولی این رو باید خودشون کنن.
تشکر. و حالا توجه شما را به صحبت سرراهی همکارانم جلب میکنم. سوال از رهگذران در باره همین بازداشت و بدرفتاری با مهاجران تاجیک بود، با هم میبینیم پس برمیگردیم. مرحبا.
مهاجران تاجیک در روسیه پشتبانو ندارن، ما باید برای پشتبانو شویم. ما مراجعت ویورا وای کنیم، گوش کنیم، از کلونه روسیه طلب کنیم که مهاجران ما را غم نتیان، دستگیری کنند.
سببش نامعلوم نو گفته ها اینجا بسیار بعض وقت ها با خطاگی خودی آنها می شود، با خطاگی نارسایی اگان دکومنتی شهروندی زیستی آنجا رو ندارد با سبب های گوناگون، اما بسیار وقت با خطاگی های خودی آنها می شود. نو از این من هم نگرانم، بسیار غمگین شدم اینها رو دیدم.
راستی که همین سحر دیدم در یوتیوب، حیران شدم، از چند نفر زنگ زده پرسیدم که این سبب چی باشد. اینویم نمیدونم، نمیدونم راستی که سببش رو برای چی باشد.
گویا که تاجیکا با آنها مراجعت میکرده باشند و آنها را تعقیب میکرده باشند و کارهای دیگر، که من فکر میکنم که این چیز معمولی نیست. از این لحاظ یک خلق، یک ملت، نماینده های یک ملت گناهگار کردن و در اطراف این هنگام ساختن ها از روی انصاف نیست. باید آنها پیش از همه دانند که نماینده کدام خلق است. اگر چهره وای گندمگین باشد و موی سرش سیاه، این نشانی آن نیست که همه وای تاجیک است.
محترم عبدالدولتوف، شما با این حرفای ساکنان چی نظر دارید؟ مرحمه.
خیلی نمون حرفای هستند که در رسانه های تاجیکی و در قسمت تاجیکی شبکه های اجتماعی هستند، همون حرفا هستند. البته مردم که معلومات ندارند به دلیل هرچی میگویند، ولی که من گفتم که سبب اساسی اون است که اینها مردمی بومی روسیه را خشن کردند با سرعت زیاد شویشان، نه برای آن که اینها یکان بی تمیز و بی ادب هستند یا که فرهنگ بیگانه دارند، برای سرعت زیاد شوی و رسانه‌ای و حکومت هم تا جایی که وضع اجتماعی را زیر کنترل گیرد و مردم را آرام کند، از این خاطر باید که یک هدف پیدا کند، هدف تاجیکان.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به حرفای ساکنانی که سر راهی صحبت داشتن؟
خب در هر صورت ببینیدون
بله
هرچی شنیده بودن همون دارن میگن، چیزی فهمیده بودن. خب جناب عبدالدولت گفتن که مردم روسیه نارضا است از بودن از افزایش مهاجرا. حکومت روسیه هم تصمیم گرفته که پیش راهی این کار را بگن، پیش راهی نارضایت بگن که نشان دهد که نه، در طرف مردمش است. خب درست هم میکنند، اگر اینطوری است درست هم میکنند. خب ما باید، یعنی ما منظورم حکومت تاجیکستان و مردم تاجیک، باید ببیند که چی کار باید کنند.
برای عینا همین سوال ما داریم، یعنی راه حل این مشکل از نگاه شما چی است؟ کی باید چی کار کند؟ حکومت تاجیکستان که از روی قانون باید جان و مال شهروندانش را در سراسر جهان حمایت کند، باید چی عملی انجام دهد؟ خود مهاجران باید چی کار کنند؟ مرحمت در این رابطه با این عبدالدولت از شما.
خیال میکنم که حکومت تاجیکستان اون که سفیر روسیه را دعوت کردند و اینجا هم سفارت اظهارات کرد، در چارچوبای همون مسئولیت های خودشان رو در تا توان دارن همه همون کارها رو میکنن. ولی بازم تکرار میکنم، مثلا اگر در روسیه نمایندگی های گوناگون تاجیکستان در کنسولگری ها و سفارت ها فرض کردن 100 یا 200 نفر باشن، اونها نمیتوانند که به همه تاجیکان زیاده از 1 میلیون بوده روسیه کمک کنند.
تشکر. جناب ظفر صوفی، شما چی نظر دارید به همین سوال؟
گویم که ما باید اگر تاجیکان خودشان تقدیر خودشان رو به دست نگیرن، هیچ بهبودی نمیشن.
تشکر. جناب ظفر صوفی،
ظاهرا مشاهده می شود که چه جناب عبدالله، چه حکومت تاجیکستان، چه دیگرا، هنوزم سالهای زیاد می خوان که تاجیک در روسیه مهاجر باشد. چون می گویند که 100 نفر باید کارمند داشته باشد و اینا، یه مثالش شاید نخواهن در همین درآمد گاو گفتن، اما در ظاهرا در حکومت تاجیکستان برای سالهای زیاد می خوان که ما مهاجر باشم. دیروز من یک از مقامات تاجیکستان یک مطلبش را خواندم، اینه که نظرش در زیر یک صحبت می گفت که ما باید در مکتب ها تاریخ روسیه، فرهنگ روسیه و آداب معاشرت در روسیه را برای مردم از مکتب بیاموزیم. اینه که ما می خواهیم که 100 سال دیگه هم تاجیک در روسیه شهرام شد و این چیز حکومت تاجیکستان متاسفانه خیلی میخواهد دیدش. اگر نمیخواست، راه های دیگر پیشگیری این بدبختی وجود داشت. ما واقعا با یک فاجعه رو برایم برادرها. در هر صورت تحقیر تاجیک برای حکومت خودکامه خوب است، چون مردم تحقیر شده راحت میشد کنترل کرد، اون آزاده نیست که بیاد سرکشی کنند.
تحقیرش تحقیر شده است. در روسیه تحقیر میشد، در تاجیکستان سرش خم میگرد، در تاجیکستان تحقیر میشد، در روسیه میگه تاجیک سرخم میگردد. یعنی چند نفر هستن که مثل عبدالله دولت که میگن صداشون میبرن از خودشون حمایت میکنن، اما اینو چند نفرن. پس میتونن راه سمت مهاجرت تغییر بدن اگر حکومت واقعا میخواد.
پس
میتونن
سمت مهاجرت تغییر بدن. شما چی پیشنهاد میکنه؟ خیلی
راه حل، راه حل یگانه راه حل این است، یعنی دو راه هست، یا سمت مهاجرت تغییر میدن برای موقت، اما در دراز مدت در خود داخل کشور باید جای کار ایجاد شود. یعنی حکومت موظف است، حکومت تاجیکستان وظیفه دار است که در داخل برای زندگی با رفاه و فراوانی هر یک شهروند کشور وظیفه‌ش انجام میده. متأسفانه تا حالا هیچ وظیفه‌ش انجام نمیده در این سمت. اگر انجام میداد ما مهاجرت تاجیکا به روسیه یا به هر کشور دیگر
تشکر.
روز از روز کم میشد. ما متأسفانه روز از روز دارد افزایش مییابد.
تشکر.
یک هم برگردی باز هم اون لجام و بعد از تخدا تاج نگیرد تاجیکا و با امید حکومت کند هیچ مشکلی حل نمیشه. اینجا
تشکر به هر دی شما.
گیرم لجام و بعد از تشون. رفت توکل کن ما افشون پا و دست. رزق تو است و با تو عاشق تر است.
تشکر و با همین مصرع شما برنامه رو به پایان میرسیم. سپاس از هر دوی شما و تشکر به بینندگان که ما را همراهی کردید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
خدا نگهداری.
بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه، الله گل دانه دانه در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم برا چا.